بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع داعش سرچشمه اهداف سرانجام. 5 آذر ماه 1393 دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تعزیت و تسلیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین. خب این که کلیپ میخواستن پخش کنن، من مانع شدم از این جهت بود که چون وقت شاید ممکنه گرفته بشه. اون سخنرانی بوده سال اواخر سال 2009 راجع به نقد فیلم 2012 بود و در واقع اونجا نقد این فیلم 2012 رو ما بهانه قرار دادیم در رابطه با پروژه آخرالزمانی و نظم نوین جهانی که اینها در دستور کار داشتن برای دنیا علل خصوص منطقه خودمون. همونجور که فرموده من اونجا حتی اسم کشورها رو هم میگم، یعنی دونه دونه اسم میبرم، لیبی، مصر و تنها کشوری که من اونجا اسم بردم و هنوز اتفاقی نیفتاده الجزایره، وگرنه تک تک این کشوری که اسم برده شد هم بلا سرشون آمد و حتی سوریه رو تأکید میکنم که اینا بر سوریه برنامه دارن و دوباره تأکید میکنم که گروه های تکفیری با پرچم های سیاه رنگ در منطقه شکل خواهد گرفت. حتی به رنگ سیاه پرچم هاشون هم اشاره میکنم. این خب پیشگویی نیستش، این پیشبینیه و آدم خوب اگه بتونه تابع رفتاری دشمنش رو رصد بکنه، وقتی یک عدد توی اون تابع میذاری خیلی معقول میشه بفهمی که از برد چه عددی میگیری. اگر یک فرمول ساده مثل ایگرگ مساوی ایکس رو شما در نظر بگیرید، وقتی عدد یک میدید توی این تابع خیلی واضح چه عددی میخواد بگیرید. و فیوچرولوژی و آینده پژوهی سالهاست که در کشورهای غربی اونها دارن کارشو انجام میدن، مستشرقین فراوانی داشتن ما رو بررسی میکنن. متاسفانه ما یه خورده، حالا شاید اینجا یه خورده نه خیلی زیادم کم کاری کردیم. شنیدم که حتی رشتهش هم کورسش هم وارد کردن حالا دانشگاه تهران و یکی از دانشکده های وزارت دفاع. خوب حالا اما دیره، اما به قولی میگن مایره هر وقت از آب بگیری میگه میمیره، تازه است. خدمت شما عرض بکنم که من پیرامون بحث داعش نکات فراوون دارم، چون بسیار بسیار مقوله پیچیده و دارای فاکتورهای مختلف اثرگذار روی این پدیده در واقع وجود داره. به سادگی نمیشه خیلی سریع ما بخوایم توی فرصتی که داریم در واقع در رابطه با اون صحبت بکنیم. من فقط روی مؤلفه های اصلی تر صحبت میکنم و یک سری بحث هایی که شاید علی خصوص مباحث هشتم و نهم، چون روی نه بخش مجزا کردم، اون خاص و ویژه این جلسه است، یعنی بعید میدونم جای دیگه در موردش حتی بحث بشه و صحبت بشه. ببینید اینجا دانشکده علوم سیاسیه و نگاهی نگاه رئالیستی است به مسائل و خوبم هست و من واقعا در همینم میخوام باشه. ببینید چند سالی است که عناصر و جبهه قدرت در دنیا درش جابجایی صورت گرفته. ما قدرت‌های نوظهور نظامی داریم، اقتصادی داریم و به تبع اون، چون قدرت‌های اقتصادی به تبع اون قدرت‌های دیگر رو هم با خودش میاره. یعنی شما الان چین رو داری، بریکس رو داریم که به زودی از غرب عبور خواهند کرد، اینها در این هیچ شکی وجود نداره. مقاله میخوندم که فقط کافیه چین بخواد شوخی با امریکا بکنه و دلارهایی رو که داره فقط وارد بازار بکنه، چنان دلار میشکنه پایین میاد که یه باید واقعا با امریکا خدافزی کرد. و اینا بسیار مباحث جدی هستش. اینو دقت کنید، اگر 3-4 سال پیش یه نفر میاد به شما میگه آقا یه روزی قراره تو منطقه آدم بخورن، نمیدونم از این کار عجیب غریب کنه، شما باورتون نمیشد. گفتم میشه همچین چیزی؟ پس عادت بکنید اگه منطقی بررسی کنید برای شنیدن و دیدن چیزهای خیلی عجیب غریب‌تر از این مسائل. آمریکا نیاز داره برای این که بره اطراف چین رو درش حضور حتی نظامی داشته باشه. یک تغییر در دیدگاه نظامی آمریکایی‌ها به وجود اومده، این که دارن پایگاه نظامیشون رو کوچیک میکنن و به قولی چالاک، طرح چابک‌سازیه و دور چین رو دارن میگیرن. حتی سفرهای متعددی که اون زمان خانم هیلاری کلینتون به میانمار داشت برای اینکه پایگاه نظامی در اونجا تأسیس بشه و چون نیاز داره حضور نظامی در اطراف چین رو رایزنی هایی که با کره‌ای ها داشتن، با ژاپنی ها داشتن، با تایلندی ها داشتن و غیره، تایوانی ها داشتن و غیره، همین ها نشون دهنده اینه که امریکا یک تغییر نگرش داشته توی پیشبرد اهداف نظامی خودش. یکی از اتفاقات دیگه که افتاده اینه که امریکا باید منطقه رو خالی بکنه. این یک بایده، خب یعنی چاره جز این نداره. منتها بحثی که پیش میاد، خلأ قدرتی در خاورمیانه به وجود میاد. این خلأ قدرت رو چه کسی باید پر بکنه؟ این دغدغه هم خود امریکا یا هم پیمانان امریکا تو منطقه بوده. یعنی نگرانن که مبادا این خلأ قدرت موجب نفوذ بیشتر ایران در منطقه بشه. از این جهت طرحی که پیشنهاد میشه نبرد نیابتیه، یعنی کشورهای دیگر به نیابت از امریکا این کار رو پیش میبرن و ایران رو کنترل میکنن. دکترین مهار که در رابطه با ایران پیریزی شد، طرح دلتا بود در واقع. دکترین اول یک زلش مهار، زل دومش نبرد رسانه‌ای و زل سومش ساماندهی نافرمانی های مدنی. روی بحث مهار ایران ما میبینیم بحث تحریم ها پیش میاد، یعنی دقیقا اون دکترین هایی که اینا داشتن مو به مو دارن اجرا میکنن، منتها بر سر راه بسیاری از در واقع مقاصد و اهدافشون سنگ اندازی های شده. بعضا این سنگ اندازی سر دعوای سیاسی خودشون بوده، مثلا بین جمهوری خواه و دموکرات ها، یا سر مقابله ایران بوده، یا اتفاقاتی که پیش بینی نکرده بودن. اینجوری نیست که هرچی بخوان بشه. نگاه امریکاییان بعد از کمونیسم کلا نسبت به خاورمیانه عوض شد. پیش از اون اونها به دنبال امنیت برای خاورمیانه بودن، چون میدونستن که ناامنی فقر میاره و فقر جوامع رو به سمت کمونیسم سوق میده، از این جهت نگران بودن. اما بعد از اون استراتژی واقعا عوض میشه و ناامنی منطقه بیشتر به سودشونه. ما ناامنی که در اون نبردهای فرسایشی شکل بگیره و طرفین هم دیگر رو تضعیف بکنن، یک توازن قدرت به وجود بیاره توی منطقه، این مد نظرشون بوده. شما مثلا امروز می‌بینید که ارتش سوریه که یکی از مهمترین ارتش‌هایی بوده که میتونسته با اسرائیل بجنگه، درگیر گروه‌های تکفیری شده. خب این یه چیزی که پسندیده هم آمریکایی‌هاست هم اسرائیلی‌ها، چون این یه طیفه. از تضعیف سوریه شما در نظر بگیرید یک سر خط تا حذف بشار اسد، اون که دیگه حالت ایدئاله برای اینها، اما هر کدام نقاطی که روی این خط هست برای اینا خوشایند و پسندیده است. در یک جنگ فرسایشی تو یک منطقه همه جمعشون کردن آوردن اونجا، یعنی خیلی راحت هم برای امریکایی‌ها این مطلوبیت داره، هم برای صهیونیست‌ها، برای اسرائیلی‌ها. این ریشه خیلی از مباحث میتونه از همینجا در واقع به عنوان یک سرخطی، به عنوان یک برداری که حاصل در واقع بردار برایند خیلی از بردارهای دیگه است ما بهش توجه بکنیم. اما تنها هدف از شکل گیری این گروه ها در این که این گروه ها رو دستگاه های امنیتی غرب به وجود آوردن، بنده یقین داره، مثلا هیچ شکی وجود نداره. حالا بحثم میکنم سر این مسائل. یکی از نگاه ها اینه، یعنی واقعا میشه محور مقاومت رو، ایران رو درگیر اینها کرد و تو این نبرد فرسایشی هر طرف که ضعیف بشه به نفع ایناست، هیچ فرق نمیکنه. نکته دوم، چون از این میخوام سریع گذر کنم چون اینا رو اطلاع دارید و چون اطلاع دارید زیاد مهم نیست. نکته دوم اینه که ببینید، حکامی در خاورمیانه سر کار بودن که همواره اسلامگرایانی که مقابل اینها بودن داعیه حکومت داشتن. حالا چه اخوانی ها در مصر و سوریه و لبنان و حتی ترکیه شما بگیرید تو این طیف کشورها، و یا حتی کسای دیگه حتی به فکر الگوی خاصی برای حکومتشون هم تا الان فکر نکردن. ببینید عزیزان، ما در فقه اهل سنت، خب برخلاف فقه شیعی که یک ساختار مشخص شیعیان رسیدن برای تشکیل حکومت، مثلا ولایت فقیه، در فقه اهل سنت اتفاق خاصی نیفتاد. دلیلش رو هم عرض میکنم. به خاطر اینکه یک نگاه دینی و نگاه اسلامی وقتی میخواد بیاد یک ساختار سیاسی بچینه، برای یک مبنای این کار انجام میده، میاد اون مبنا رو هم دین قرار میده، اسلام قرار میده، پس به نگرشش به اسلام بستگی داره. ببینید جناب خلیفه اول در اسلام به عنوان یک حاکم سیاسی توسط سقیفه تعیین میشه. این یک نوع از انتخاب حاکم است، دقت کنید. یک نوع از انتخاب حاکم که چون سلف صالح بر آن تن نهاده اند میتوان از آن پیروی کرد. چون فعل صحابه برای برادران اهل سنت ما چیه؟ بله، الگوه. جناب خلیفه دوم با انتصاب خلیفه میشن، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم رو منتصب میکنه، بعد از من فلانی نام شد رفت، که همینا اسنادش بالاخره در منابع معتبر موجوده و نیاز وقتمونو میگیره. من جدا سخنرانی کردم، بحث کردم. جناب خلیفه سوم در یک شورای شش نفره به خلافت میرسه. شرایطی که خلیفه دوم مشخص میکنه برای انتصاب عثمان که نتیجه تن میشه انتصاب عثمان، خواندنیه در تاریخ. برید ببینید که سه روز وقت دارن 50 نفر نیروی نظامی دوره اون محله به قولی که داشته این شور صورت میگرفتن اونجا رو میگیرن، و اگر 5 نفر یک طرف شدن یک طرف چه کار کن، اگه 2-4 شدن چه کار کن، همه اینا رو گفته، اگه 3-3 برابر شدن عبدالرحمن فلان کنه، و حتی کاندیداها اگر میخواستن سرباز بزنن و نپذیرن کشته میشدن، یعنی فرمان این بوده آنها رو گردن بزن. خلیفه چهارم با رجوع عموم مردم به قدرت میرسه، یعنی امیرالمومنین، یعنی عموم مردم میریزن جو در خونه ایشون، که دارید در تاریخ حضرت علی میگه آنچنان اینها بر ما هجوم آوردن که امام حسن و حسین بچه نبودن اون موقع، انگار که نقش محافظ بر امیرالمومنین ایفا میکنن، میگه من بیم جان حسنین بردم، چون دارن زیر دست و پا له میشن، یعنی اینطور حجمه، یعنی عمومی تر بوده، درخواست شاید به امروزی تر بوده. حالا خلیفه پنجم که معاویه باشه با شمشیر حکومت میرسه. چون تک تک اینها متفاوته، فقه اهل سنت به لحاظ حکومتی به یک نتیجه رسید، چون نمیدونست کدوم یکی اینها میتونه مبنا باشه، چون همشون میتونه به عنوان الگو قرار. چی کار میشه کرد؟ اومدن به یک قاعده فقهی رسیدن مبنی بر این که الملکو لمن یغلب، کلن حکومت با همان کسی است که غالب میشه، مدل غالب شدن اهمیتی نداره. حالا میخواد مردم رأی بدن، میخواد با شمشیر باشه، میخواد با انتصاب باشه، میخواد شورای او رو انتخاب کنه، هیچ اهمیتی نداره، مهم این است که او به حکومت رسیده است. و اینم بهتون بگم، در فقه اهل سنت ایستادگی در مقابل حاکم اسلامی بسیار مذموم است، ان کان عبدا حبشیا، حتی اگر حاکم اسلامی چی باشه؟ برده ای از حبشه باشه، یعنی خارجی باشه اصلا، و حتی از سادات یعنی از بزرگان آقایان هم نباشه، برده هم باشه شما باید باشه. حتی در جاهای عبارت این چنینه، ان کان فاسقا، شما باید چون حاکم است بپذیرید. با شکل گیری اتفاقات جدید در منطقه و اون چه که ما میگیم بیداری اسلامی و برخی دیگر میگن بهار عربی، یک اتفاق افتاد، مردمی ریختن حاکم خودشون رو تغییر بدن. این با تمام آنچه که تاکنون در فقه اهل سنت وجود داشته در تضاد. اینجا شد که یه اتفاق خوب افتاد، خیلی خوب افتاد، علل خصوص در مصر. علل خصوص در مصر اخوانی ها اومدن گفتن که میگه اخوانی ها هم گرایشات سلفی دارن، یعنی منتها سلفی ها هم باز یه طیفن، نمیشه خیلی همه رو با یه چوب روند. عزیزان اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا کی گفته ان کان فاسقا، حتی اگه فاسق باشه، نه خیر، او باید آدم مؤمنی باشه. آقا کی گفته از این طور باید باشه؟ باید مؤمن باشه، ظاهر الصلاه باشه، ابتدائیات دین رو رعایت بکنه. آقا ما حسین مبارک رو نمیخواستیم، با تیزی فیلیونی دست داده، محرم نامحرم حالیش نمیشه، آقا عکس داریم از شرابخوریش ما نمیخوایم. همینطور اینها شروع شد به تئوریزه شدن. جالبه، به طرز خیلی عجیبی، من قشنگ یادم اون سالها وقتی بررسی میکردیم اونجا رو، چون در واقع مسئولیتی هم داشتم، باید دقیق تمام رسانه ها اینا رصد میشد. من یادم حتی یک جاهای وقتی مثلا شما مقالات یا سخنرانی که برخی از این اخوانی ها میکردن، میدید خیلی شبیه شدن به نزدیک شدن به الگوی حکومتی که چی؟ شیعه ارائه داده، خیلی نزدیک شدن. به یک بار یک گرایش و نگرش دیگه این مبتنی بر فقه اهل سنت احساس خطر کرد و روز وجود کرد. این اتفاقی که دانشگاه محمد ابن سعود میفته در عربستان، یک کنگره برگزار میشه که متاسفانه اصلا اینها بررسی هم نشد در کشور ما. که آقا تو دل این بهبوه اینا اومدن جمع کردن آل سعودی که اصلا ارزشی برای مباحث آکادمیک قائل نیستن، چی شد این کنگره جهانی گذاشتن و جمع کردن و که نه خیر آقا، نگاهی که اخوان به اسلام و فقه اهل سنت دارد کاملا انحرافی است. چرا؟ چون ملک عبدالله کله پا میشه. این چیز خیلی واضحه، همان چیزی که از قبل بوده همینه. اینها اومدن صحابه رو از بین ببرن، اینها اومدن اونم چی رو از بین ببرن. آقا به اینه که شما میبینید که برخی از کشورها در مورد مصر یک خط و مشی داشتن، به یک بار چرخیدن و شما رو عنوان تحلیلگر گیج میکنه، میگه عجب این عربستان که این خط و مشی داشت، چرا یهو چرخید، چرا ضد اخوان شد، چرا اومد شروع کرد پول خرج کردن و تا تونس، یعنی کشوری به اندازه عربستان سعودی برای سقوط اخوانی ها کار نکرد. اخوانی ها هم البته ایرادات جدی داشتن که در واقع شرایط سقوط رو در خودشون فراهم کردن. من اینجا مدافع اخوانی ها نیستم، برعکس دل پوری هم دارم یه جایی ازشون، اشتباه نکن. خلاصه اخوانی که 80 سال منتظر تشکیل حکومت 8 ماه هم دووم نمیاره و اون نگاه پرگماتیستی که تو اخوانی ها بود زدشون زمین. چی بود؟ اینها از جایی نیاز به رأی داشتن. اخوان قائل بر دموکراسی هست، برخلاف اینها، برخلاف این تکفیری ها. اینا میگفتن ما نیاز به رأی داریم. خب بخش قابل توجهی از کسایی که میخواستن رأی بدن نگاه های سلفی چی داشتن؟ تند داشتن. اینها تحت تأثیر و متأثر از رسانه های نفتی، بگیریم بهتره اینا رو، رسانه های نفتی عربستان هست. خب این نمیشه عربستان به دلیل خودش. مشی عربستان تو ماهواره آرام آرام عوض شد، آرام آرام عوض شد. مردمی که یک روزی با کمال میل مثلا پشت سر مرسی وایستاده بودن، هرچند از همون ابتدا هم رأی مرسی شکننده بود، آرام آرام اومدن جلو و خودشون علیه مرسی قیام کردن. شلوغ شد حزب نور و امثال و دعوایی که پیش اومد و نهایتا تو انقلاب جوان کله پا شدن. یک چیزی هم من متأسفانه چیدم تلویزیون خودم نشون داد، واقعا متأثر شدم، میگم اس ام اس دادم بابا مزخرفات چی داری نشون میدی، که مستندی بود در مورد همین تکفیری ها اینا که مثلا به کتاب خاطرات هیلاری کلینتون اشاره میشد که هیلاری کلینتون گفته بود ما نمیدونم این خلافت اسلامی رو میخواستیم در مصر به وجود بیاریم و من 112 تا کشور دنیا رو فکر کنم اینجوری میگفت، رفتم چرخیدم که قبول کنن، بعد تو اینا بیان یه بخش از سینا رو بگیرن، بخش از سینا رو به اسرائیل بدیم، بخش رو هم به حماس بدیم. و اصلا اینقدر این حرف مزخرف بود که اصلا مطلقا همچین چیز صحت نداره، یعنی به هیچ وجه در کتاب خاطرات خانم هیلاری کلینتون همچین چیزی نیست. و وقتی من ریشه اینو بررسی کردم دیدم میرسه به یک صفحه تو فیسبوک که یه لبنانی گذاشته بوده. جالبه مثلا بخشی که میگه من 112 تا کشور رفتم، خانم هیلاری کلینتون تو کتابش مینویسه میگه دغدغه من مدل موهام بود تو اصل خاطراتش، که مثلا اینجا رفتم که تکراری نشه، مثلا یه خورده عوضش کنم، که همه 112 تا هم یه مدل بود تو اونجایی که من حضور ذهن دارم. خب یعنی شو دغدغش این بود، حالا بیام 112 اینا خوب نیست واقعا. یا یک فیلمی بود از یه خاخامی پخش شده بود که آقا ما در عراق کی آوردیم سر کار، چی کار کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم. آقا وقتی من عبری یه سری حروف تسلط ندارم اما متوجه میشم موضوع، بس من گفتم مثلا در مورد احکامشون داره صحبت میکنه خاخامه. تماس گرفتم بگه دوستم که عبری میدونه، گفتم آقا اینو اگه میشه برام ترجمه کنی، بهم پیامک داد که آقا هیچ ربطی نداره به اون چیزی که عرب‌ها برداشتن زیرنویس کردن. خب اگر ببین مقصرم خبرگزاریان، الان همین مطلبی که گفتم در مورد هیلاری کلینتون برید میبینید توی خیلی خبرگزاری هست، همین مطلب در مورد خاخامی خیلی خبرگزاری معتبر متاسفانه گذاشتن. اینکه اینا اعتماد کردن به عرب‌ها، اینا زیرنویس فارسی بر مبنای زیرنویس عربی قرار دادن، اونا شیطنت کردن، یا هم که نه اصلا شیطنت خود اونهاست، یکی روش‌های عملیات روانی که شما یه اطلاعات غلطی رو می‌ذاری بولد هایلایتش می‌کنی یا یه موتور طرفو می‌ری پایین. خب اینا نباید مبنا قرار بگیره. از این نمونه‌ها فراوون دارم اگه بخوام بگم که متأسفانه زیادم است. اخوان داشت یک نگاه جدید در شیوه حکومتی اهل سنت، و ما داریم یه حکومت اهل سنت به خاطر اینکه غالب جمعیت اهل سنت بودن، اما یک لول عقب‌تر نگاه بکنیم اسلامی داشت. ببین ما داریم در مورد بیداری اسلامی صحبت می‌کنیم. چون بیداری اسلامی که مبتنی بر نگاه اخوان یعنی تغییر حاکم باشه اونطور که قرآن میخواد سرکوب شد، کدومی که بولد هایلایت شد؟ همون قبلی. به مردم اسلام میخوان، هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که آقا این انقلاب ها، شورش ها، اعتراض ها از مساجد شروع شده. نماز جمعه ها اوج این اعتراضات بوده، رهبران دینی و خیلی از مفتی ها در رأس بودن، جلوی ایستادن، در این هیچ شکی وجود نداره. من نفی نمی کنم که گروهای دیگه بودن یا نبودن، بله بودن، اما در این هیچ شکی وجود نداره، این قابل نفی نیست. اما بحث اینه که وقتی این نوع نگرش به اسلام در اهل سنت گرفته شد، لاجرم رفتن به اون نوع دوم. نوع دوم همون چیزی که سالها هست، با اون چیزی که با حاکما دست نزن، همین که هست. و دوچار یک پارادوکس شدن. مثلا یکی از مفتیهایی که مفتی اهل سنت سوری وقتی میومد در تلویزیون قرار میگرفت و در واقع مهاجم میکرد و به مناظره میطلبید، فقهای تکفیری رو میگفتش که آقا شما چرا علی بشار اسد شوریدید؟ مگه او الان اولل امرتون نیست؟ شما به هیچ وقت حق شوریدن علی اولل امرتون رو خب ندارید، برای چی دارید این کارو میکنید؟ پاسخ اینه. یعنی با این وجود هم باز هم اینا یک جورایی یه بام و دو هوا در واقع کار کرده. اینم این بودم خواستم تو پیش زمینه ذهنتون باشه، چون ما داریم در مورد یک گروه انحرافی صحبت میکنیم. متاسفانه برادرمون خیلی خوب گفت، گفتش که موسوم اسمشو گذاشته دولت اسلامی، باید بشناسیم داستانه چیه. اینم به شما بگم، این خیلی مهمه. من زیاد توی دانشگاه ها میچرخم، خب، و کارم صبح تا شب تو دانشگاه ها سخنرانی کردنه، برای اساتید، برای هیئت علمی دانشگاه، غیرشون همینطور صحبت دارم. ببینید عزیزان، وقتی ما در مورد اسلام داریم صحبت میکنیم، اصلا یکی از دلایلی که منو کشید سراغ این که برم مبانی فقهی حکومتی شیعه و سنی رو در بیارم همین بود که وقت داریم در رابطه اسلام صحبت میکنیم، حق نداریم راجع به چیزی که نمیشناسیمش حرف بزنیم. همونطور کسی که بخواد مثلا در مورد سکولاریسم حرف بزنه و مبانی سکولاریسم یا لایسیته رو ندونه، بخواد در مورد این دو یا صحبت بکنه. تا کسی که اسلام رو نمیشناسه نمیتونه حرف بزنه. از نگاه این کتاب، انحراف در اسلام زمانی میتونه پدید بیاد که حتی شما بخشی از اسلام رو کنار بگذارید. یؤمنو به بعض، یکفر به بعض. انحراف در به وجود میاد. سامری رو به عنوان یک منحرف این کتاب معرفی کرده. در سوره اعراف و سوره طه. سامری یک جماعت یک تاپرست رو به بت پرستی کشون. خدا پرست رو به بت پرستی کشون. فکر میکنید چطور این کارو کرد؟ گفت فقبست و قبضت من اثر الرسول. من یه مش از اثر توی پیغمبر رو برداشتم. این اثر ردپا نیست. درسته برخط تفاسیر نوشتن، چون اونجا میگه اجلن جسدن لهو خوار، میگه اون گوساله هیچ وقت زنده نشد، جسد بود. یه باد از میوزید و یه صدای مامایی در میگه، اینو فکر کردم مثلا داره ماما میکنه مثلا. این نبود، میگه اون سازه بود، یه سازه مکانیکی بود مثلا، یه سازه بادی بود. خب این تأکید میکنه قرآن، یه گوساله‌ای بود که جسد بود، جان نداشت. پس این خاک پاشیدن مرحوم علامه طباطبایی زیر سوال میبره از این جهته. میگه قبضت و قبضت من اثر رسول، من یک مشت از اثر رسول فقط برداشتم. رسول خود حضرت موسی است. وقتی یک مشت از آنچه که قرار از موسی میراث بمونه برداری، خراب میشه کار، قطعا خراب میشه کار. و جالب اینجاست، وقتی سامری میخواد گوسالش رو علم بکنه برای اینکه مردم بپذیرن، دقت کنید، این نکات خیلی ظریفیه، غیر منصفانه تاخته میشه به اسلام و قرآن بدون اینکه ذره ای حتی مبانیشو بدون طرف. چی میگه سامری؟ میگه هازا الهکم و اله موسی فنسیه. از موسی مایه میذاره، میگه این خدای شما و خدای موساست، یادش رفت بگه. حالا این نسیه چیز دیگه هم میگه، یادش رفت بگه، یعنی باید بازم نگاه بر انحرافش نیاز به نگاه دینی داشت. اسلام یه پکیج، آقا یه طرفشو ورداری ضربه وارد کنی، یک جای از حاشیه‌اشو خارج بکنی، یه جای دیگه خراب میشه کار. اینطوری نیست، هر سازه و ساختار این شکلیه، یه چیز واضحه. هر سازه شما یک ساعت یا چرخدندهشو بردار، یا کلش از کار میفته، یا مثلا دیگه بیدارت نمیکنه برس صبح. ساعت کار میکنه اما اون زنگ دیگه نمیخوره، شماتش دیگه کار نمیکنه. یک بخشی رو شما برداری یک بخش رو برنداری، همینه. اینم به شما بگم، وقتی پیامبر تأکید میکنه که انی تارک و من دیگه هیچی ندارم، کل ارث من همینه، که اینو میدونید هم شیعه نقل کرده با سند صحیح، هم اهل سنت توی کتاب مثل صحیح مسلم نقل کردن که صحیحینه و صحیحین جزی از صحاح سته مولا درز صحیح مسلم نمیره. در اونجا در مسند احمد ابن حنبل جاهای دیگه کتب معتبر برادر اهل سنت آمده که انی تارک و فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، گفت من این دوتا رو میذارم، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشن تا اینکه بر من وارد شدن. ان تمسکتم به نه به ما، اگر به هر دوتاشون تمسک جستید، لن تزلو بعدی ابدا. لن در زبان عربی نفی للابد، عمرن هیچ وقت گمراه نمیشید اگر هر دوتا رو با هم داشتید. اما نگاه به قرآن از اونجایی که میتونه تأویل پذیر باشه، الان شما میبینید داعشی هم یه آیه قرآن میخونه شما سر بریدن. بابا همون آیه قرآن 10 جای دیگه آیه داره که داره اینو توضیح میده. اینجوری نمیشه که. بعد شما باید ببینید آقا کدام نگاه به قرآن. این شکل نیست. یعنی من به اینا چیزایی که باید گفته بشه، چون گفته هم نمیشه بعدن مبنای بسیار از سوء تفاهم‌ها قرار میگیره. این دلایلی میتونه باشه برای اینکه چطور شد بیداری اسلامی به سمت جریانات تکفیری کشیده شد. یعنی یکی بیس این ماجراست که داره درون مایه داشته، یک کششی در درون خودش بوده. دوم جهدهی که صورت گرفت توسط رسانه‌ها، که عرض کردم چطور رسانه‌های غربی عربی اومدن کار کردن. الا ایحال حاشیه امنیت بسیار جدی برای اسرائیل به وجود اومد. محور مقاومت یعنی ایران، عراق، سوریه، لبنان و گروه‌های مقاومت که در نوار غزه هستن، این 5 تا هر 5 تا مورد هجمه قرار گرفت. شما نگاه بکنید خیلی جالبه، هر 5 تا مورد هجمه قرار گرفت. من یک سخنرانی پنجشنبه گذشته داشتم در رابطه با مسئله امنیت در اسرائیل. اونجا عرض کردم اسرائیل به لحاظ امنیتی مشکلات بسیار فراوان داره، بسیار بسیار، علل خصوص امنیت جغرافیایی. فلسطین اشغالی در کمترین عرض خودش میرسه به 14 کیلومتر. چی جوکه برای یک کشور. موشه دایان سخنرانی داره، یه مقاله‌ای داره بخشت. میگه عجب کشوری بنا کرده ایم. سربازان اردنی بدون چشم مسلح و چشم غیر مسلح ستاد کل ارتش ما را میبینند. یه تو منطقه قلقلیه شما تا لب دریا 13 کیلومتر و 800 متر. شما با گوگل ارث برید نگاه کنید. یعنی اینا هول بدی ریختشن تو دریای مدیترانه. نیاز داره به عقبه. اینجا دو تا کشور بسیار مهم میشن. یکی مصر و دیگری اردن. بسیار مهم میشن. که اردن حالا اگه وقت بشه صحبت میکنم در رابطه اردن، که من 6-7 سال در رابطه با اردن دارم صحبت میکنم. جلسات خاصم بوده، در حضور مسئولین عالی رتبه هم بوده. من تأکید کردم روی اردن، برخیشون نپذیرفتن و هر چی داره میگذره دارن میرسن به عرض بنده. که اردن این وسط چی میشه؟ این تو قصر در میره از دل بیداری اسلامی، یا همان بهار، حالا میخوان اگه میگن بهار عربی عیبی نداره، حتی بهار عربی هم نگاه میکنی چی میشه اردن. اردنی که 60% جمعیتش فلسطینی هم، اردنی که جریانات تکفیری در اون قوغا میکنن، اردنی که کشور ابو مصعب زرقاوی بوده، چطور میشه اینطور راحت میتونه جون سالم به در ببره؟ مسائل اینطور نیست که من شما. چرا اسرائیل اعلام کرد اگر داعش کوچکترین حرکتی به سمت اردن بکنه علیه داعش وارد جنگ میشه؟ اینا شما امنیت جغرافیای اسرائیل رو ببینید و مسائل دیگری که حالا عرض میکنم خدمتتون. موشه یعلون وزیر جنگ فعلی رژیم صهیونیستی در اولین کنفرانس هرتزالیای بعد از جنگ تموز، جنگ 33 روزه، هرتزالیا یک شهری در شمال تل آویو، یک کنفرانسی برگزار میشه. پیشنهاد میکنم عزیزانی که رو خاورمیانه کار میکنن این هرتزالیا رو پیگیری کنن، کتاباش هم چاپ میشه تو کشورمون و اینا، اعلام هم میکنن برخی از تصمیماتی که اونجا گرفته شده بعضی از جلساتشون خبرنگارام حضور دارن، آنلاین خبر مخابره میکنن. من خیلی پیگیری میکنم. صهیونیستای دنیا جمع میشن و اونجا نظریاتشون میدن، دسکای مختلف هست. یکی از مهمترین دسکاشون همیشه ایرانه. همیشه ایران. یک اشتراک نظر بین کیسینجر و موشه یلون به وجود میاد. و هر دو بر یک مقوله تأکید دارن. چی میگن؟ میگن آقا ایران مثل یک پیکره. حزب الله لبنان دستشه، چون بیخ گوش اسرائیل، به ایران اگه ضربه بزنی حزب الله وارد جنگ میشه. نمیصرفه. هزینه نیروی انسانی برای رژیم صهیونیستی بسیار بسیار بالاست. شما دیدید یه استخون رو، یه جنازه رو با 100 نفر عوض میکنه تو تبادل اسرا، دقت کردید؟ بسیار براش مهمه. بعد به این نتیجه میرسن که ما در 2006 اشتباه کردیم، به لبنان حمله کردیم، چون بازوی ایران خون رسانی کرد. بازو سوریه است. اصلا موشه یلون میگه بازو، این عبارت استفاده میکنه. این بار اول باید بازو را زد. این یه فاکتور نگهش دارید، لازمش دارم. دو تحلیل، یکی از تحلیلگر رژیم صهیونیستی به اسم آزمیت که مثلا حالا قابل توجه دوستان، ایشون مقاله داره در رابطه با شجره حلقه صالحین بسیج، مقاله داره، یعنی آنالیز میکنه، بررسی میکنه. و جالب اینه که انتخابات ما رو هم خیلی خوب پیش بینی کرد. ایشون انتخابات ما رو خیلی خوب پیش بینی کرد، یعنی اینکه چه کسایی احتمالاً کنار میرن و انتخابات تو همون دوره اول آیه روحانی رای میره. یعنی تحلیلگر قدریه، با ایران هم ارتباط داره، یعنی نه با جمهوری اسلامی، نه، یعنی آدم داره تو ایران، چون یه سری از همزبوناش مطلب براش میفرستن چطوره، چون عبارتی که استفاده میکنه خیلی دقیقه، یعنی نگاه یه نفر تو ایران داره زندگی میکنه، عبارت رو داره استفاده میکنه، گوگل ترنسلیتی نیست. بعد ایشون میگه که ما در جنگ تموز با شیعیان فقط جنگیدیم، حزب الله شیعه بود، منتها جهان اسلام پشتیبان اینا بود. حتی میدونی تو جنگ 33 روزه این مفتیای نفتی فتوا دادن که هر کسی به نفع حزب الله وارد خیابون بشه از اهل سنت فعل حرام انجام داده، و این اصلا مورد استقبال مردم قرار نگرفت که هیچ، مردم تو خیابون اومدن. اون برهه برید نگاه بکنید، محبوب ترین شخص جهان اسلام کیه؟ چهره جهان اسلام سید حسن نصرالله. همین الان دیدید چه پیش بینی قشنگ کرده بود 2003، گفت این اتفاقات میفته، قبر صحابه رو خراب میکنن، چیکار میکنن، چیکار میکنن. فیلمی که نشون دادن جالب بود. نفر بعدی خالد مشعله، و بعدها وقتی آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری میرسه، ایشون هم تو این سه نفر اصلی محبوب جهان اسلامه. وجه اشتراک بین هر سه مقابله با اسرائیل. پس این میشه یه کد، یه نماد که بعدن یکی مثل اردوغان هم بیاد ازش بهره ببره. چیز واضحیه، نیاز خیلی به تذکر نداره. راز احمید میگه که درست است ما با شیعه جنگیدیم، اما تمام جهان اسلام پشتیبان آنها بودند. من به این میاندیشم، آیا میتوانیم از اهل سنت برای خودمان سنگری بسازیم؟ یعنی بیام اهل سنت رو حائل قرار بدیم بین خودمون و شیعیان. این دوتا گزینه رو وقتی آدم کنار هم دیگه میذاره یعنی چی؟ یعنی قرار شیعه و سنی از هم چی بگیرن؟ فاصله بگیرن. برای اینکه از هم فاصله بگیرن باید یه سری اتفاقات بیفته. این اتفاقات دونه دونه پشت سر هم بیفته. یعنی پروژه های عملی روانی که پشت سر هم طراحی میشه، از قتل حریری شما ببینید، همه اینا روی حساب بوده. خودکشوندن قاضی کنعان همه کاره لبنان بود، سوریه ای که در لبنان بود، اینو خودکشی کرد و حالا خودکشوندنش به نظر بنده، چون خیلی به موقع خودکشی کرد به نفع اسرائیل. بعد خدمت شما عرض کنم، بعد ماهواره های عربی، شبکه های عربی که درست شدن عربی، دقت کنید، شروع کردن فضا رو سیاه کردن. آقا برنامه های اجرا میکردن، شبکه شیعی درست شد به اسم شیعه در لندن، فدک شعر نثر هم یاسر الحبیب هم نشون دادن، این ملعون تا آرنج دستش تو خون مسلمان و شریک، و اون طرف هم المستقل و همه اون شبکه های وهابی ارعو رو نمیدونم کی و فلان و اینا اومدن شروع کردن شوروندن مردم. خب اختلافات طبیعیه، چیه هست بین تک تک من و شما اختلافات اینجا وجود داره، بین تک تک شما بزرگواران هم اختلاف هست. آقا دوتا برادر سر پرسپولیس استقلال با هم دعواشون میشه، باید ببینید چطور به اون اختلاف چی نگاه میشه و کی ماجرا تعصبی میشه. امیرالمومنین میفرمان شیطان، به این عبارت خیلی زیباست خدا شاهد، اینو باید طلا آدم میرسه، ابلیس امام المتعصبینه. وقتی عصبانیت اومد، عصبیت اومد، دیگه چی؟ عقلانیت میره کنار. اون موقع اصلا کسی عقلانی فکر نمیکنه، باید انتظار داشته باشی که وسط دعوا طرف بیاد عقلانه فکر میکنه آقا حالیم نشد زدم. خیلی شنیدید اینو دامن میزدن. مثلا شبکه های منتسب به شیعه اینا شروع کردن توهین به جناب عایشه، توهین به خلفا و صحابه، جشن گرفتن، بادکنک های قرمز رو به هم بستن، گاز هیدروژن هلیوم چی پر میکنن سبکه میره بالا، اینا پر کردن یه بنر قرمز بزرگ عایشه فنار گرفتن فرستادن، یعنی توی لندن از دور نگاه میکردن نوشته عایشه فنار. بعد اینا فیلم گرفته میشد تو یوتیوب، این طرف اون طرف با موبایل اینور اونور میشد، یه بعضی کتاب چاپ کردن. عذر میخوام از محضر شما بزرگواران، اما چون گفته شده میخوام توجیه باشه، عایشه فهیه فاحشه، نسبت فحشا دادن به چی؟ به همسر پیامبر. کی میدونید عموم علمای شیعه نسبت فحشا به همسر پیامبر که چه عرض کنم به هیچ یک از پیامبران رو هم نمیپذیرن. در مفسرین اهل سنت ما داریم که نسبت فحشا نسبت به همسر نوح و لوط رو پذیرفتن و میگن کنعان که ناخلف بود زنازاده بود. شیعه این رو هم قبول نداره، باشه یک نظر شذ و نداره، حالا کسی یه چیزی گفته، اون چیزی که اجماع بین علماست به هیچ وجه در مورد حضرت نوح هم نمیپذیرن چه برسه آقا رسول الله. ما همسران پیامبران رو امهات المؤمنین میدونیم، یعنی چی؟ مادران مؤمنان. منتها مادر مؤمنان بودن به معنی این نیست که طرف دیگه چی بهشتش تضمین شده، باید ببین خودش چیکار کرده. صحابه پیغمبر بودن دلیل نمیشه که چی طرف مثلا بهشتی باشه، حتی از نسل پیغمبر بودن دلیل نمیشه طرف بهشتی باشه که عمل خودش چیه، جعفر کذاب پس چیه، محمد نفس زکیه پس چیه، از اینا کم نداشتیم. این نگاه شیعه است و نگاه اهل سنت. امهات پس یعنی چی؟ امهات مثل این میمونه که عزیز دل من، من سوال میپرسم آیا میتوانستن مسلمانان به همسران پیامبر زمانی که اونا سرلخ هستن توی جای حضور پیدا کنن؟ آره یا نه؟ خیر، پی چه تو محرمیت مادر دیگه؟ نه، من به شما بگم، اینم داخل پرانتز باید نقل کنم، نگی باز همین شبهه مونه تو ذهنتون، اینجا هم اینا هم جای برطرف نشده. ببینید یک رسمی در بین اعراب بود که اگر یک نفر بلند میشد تو جمع، دخترش یا خواهرش یکی از نوامیسش رو پیشنهاد میداد به مردی و اگر اون نمیپذیرفت بسیار بد میشد برای این فرد، بسیار بسیار بد میشد. و اون مرد اگر مطمئن نمی بود، یعنی قبلا صحبت نمی کرد با طرف، هیچ وقت این کار انجام نمی داد دیگه. از اخلاق خوب پیغمبر اینا سوء استفاده می کرد. تا پیامبر یه جایی میشست یه بلند میشد میگفت آقا من میخوام شما با دختر من ازدواج کنید، با خواهر من ازدواج کنید، کار به جای رسید. پیامبر یک روز دیگه اومد بالای منبر فریاد زد ولا تعرضن علی اخواتکم و بناتکم، بس انقدر دیگه خواهراتون و دختراتون رو من غالب نکنید. شاکی شد پیامبر. سوره احزاب 52 فکر کنم نازل شد که پیامبر دیگه حق ازدواج نداره. خدا کارو حلش کرد. آی همسران پیامبر، شما هم بعد پیغمبر حق ازدواج ندارید، اگر میخواید الان طلاق بگیرید. بعد از رحلت پیامبر، رحلت شهادت پیامبر، شما دیگه حق ازدواج ندارید. جالبه یکی از همسران پیامبر طلاق هم میگیره، میخوام ازدواج کنم. پیامبر گریه میکنه. بعد ماجرای دیگه نقل میشه، طلحه نسبت به جناب عایشه توهین میکنه، میگه که اگه محمد از دنیا بره من با عایشه ازدواج میکنم. داستان میشه بعدا خلیفه دوم به طلحه میگه، میگه تو یادم تو پیغمبر رو رنجوندی به خاطر این کار، من نمیذارم بعد من خلیفه بشی. حالا بحثا اینجوری تو تاریخ مفصل بحث شد، حالا میگذاریم. برید وقت بذارید اینا بخونید، وقتی میخواد در مورد تو یک جامعه اسلامی دارید زندگی میکنید، اسم دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامیه، تو شما اسلامو نشناسی، مبانیشو نشناسی، خود در مورد چی داری اظهار نظر میکنی؟ میشه اظهار نظر باطل. باید آدم یه چیزی مسلط باشه، حداقل مبانیشو بشناسه بعد حرف بزنه. یا پیامبر بعد از حضرت خدیجه با سوده ازدواج میکنه که 5 دختر یتیم داره، و بعد از آمدن آیه حجاب تنها زن پیغمبر بود که تو خیابون مردم میشناختنش. چرا؟ چون بعد از آیه حجاب دیگه کسی چهره رو نمیشناخت، چون روبن داشتن. تنها کسی که شناخته میشد سوده بود. برای چی؟ برای اینکه بس که چاق بود. میومد میگفتن میدونیم تو سوده، که سوده رفت اعتراض کرد به رفتاری که از صحابه، که چرا هر دفعه من میام بیرون بلند بلند میگم من میدونم تو کیا. خب اعتراض کرد، هست تو تاریخ با سند صحیح نقل شده، من اینا رو همه رو سخنرانی کردم قبلا جای دیگه. اینا رو ما نمیدونیم. بعد میام میگم آقا نمیدونم چی و فلان اینجوری. من به 5 طریق بر مبنای کتب برادران اهل سنت اثبات کردم، برید بزنید دانلود سخنرانی رایفی با این موضوع میاد، که اصلا خود جناب عایشه حداقل سنش انگام ازدواج با پیغمبر 17 سال بوده. خب اینهایی که ما بیایم بگیم آقا این 6 سال آخر مبنای تاریخی داشته، من قبول میکنم، بیایم بسم الله بگیم لابد پیامبر میتونسته، ها اینطور نیست. اینا جز این که امروز تهمت‌هایی رو نسبت به پیامبر برانگیزونه بریم می‌نویسیم، به پیامبر ما داریم میگن پدوفیل، کلی تهمت بزنه، اینا همش از امین دیگه. عزیزم ببین، اسلام رو یه خالش این ورانور میکنی درش انحراف وجود میاد، چون یه پکیج. آقا هر سازه، هر ساختاری، هر تشکیلاتی شما حق نداری ور بری باش. من برگردم، پس امهات المؤمنه یعنی مثل مادرن، حق ازدواج نداری. یه مثال میزنم، شما یه خانمی باش ازدواج میکنی، مادر خانمتون بر شما محرم هم میشه، درسته؟ بعد اون خانمه رو طلاق میدی، اما با مادر خانمه دیگه نمیتونی ازدواج کنی. دو تا خواهر رو با هم، این بهتره، دو تا خواهر رو با هم نمیتونی همزمان ازدواج کرد، اما آیا میشه سرلختید خواهر زنه رو؟ نه. خب این جوریه، یعنی هر چیزی که با یه آدم دو تا چهار تا عقلی، ما همه همسران پیامبر و امهات المؤمنین میدونیم، یعنی حق ازدواج نداشتن. این ماجرا شروع کردن آقا توهین به جناب عایشه، این طرف چی شد؟ بمب‌گذاری ها، توهین به اهل بیت، شبکه‌ای. آقا من فقط ماجرایی رو برای شما بگم، در بعد از انفجار حرمین عسکریین مردم شیعه عراق ریختن تو خیابون، تحریکشون کردن، اینا فریاد می‌زدن لا سنی بعد الیوم، ما از امروز به بعد سنی نمی‌خوام. 250 نفر کشته شدن روز اول از اهل سنت ها، چون اکثریت جمعیت هم با چی بود؟ شیعیان. تازه 67 درصدی که شیعه هستن یا 65 درصدی که هستن، اون مابقی که از اهل سنت هستن باز یه جمعیت قابل توجهی، چون کردها هستن که بین سنی بودن و کرد بودن همیشه چی هن؟ کردن. دقت کنید، یعنی عرب سنی فقط 3 تا استانن توی عراق، واقعا قتل عام میشدن. آیت الله سیستانی اومده مسجد تکمیناره طلحه رو تو بصره خراب کردن، یعنی همین میشه دیگه، تشنج همینه، عصبیت یا جلو همین. میگفتن اینا با امامای ما چی کار دارن؟ برای چی قبر امام ما رو خراب میکنن؟ آیت الله سیستانی اومد فتوا داد که هر کس به اهل سنت تعرض کنه به خانواده من تعرض کرده. از این بعد نمیخواد بگید برادران اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت. حتی پررنگ‌ترش هم که، قلیص‌ترش هم که. ماجرا اینجوری بود. اما شیعه نشست، اما اون طرف تکفیری ها کارشون ادامه دادن، این افراطی ها این طرف هم ادامه دادن، یعنی این قیچیه این طرف افراطی های شیعه، اون طرف افراطی های سنی، که اینا نه شیعه نه سنی واقعا، چون با مبانی شیعه و سنی در تضادن، جایی که بشه راحت تکفیر کردی که رو کشت، میگه یک نفر رو به ناحق بکشی انگار چیکار کردی؟ کل انسان ها رو کشتی. کسی که کل انسان ها رو بکشه اصلا مفسد فلعرضه. حالا با فتوا شما بعض ما تو این زیارتنامه ها خیلی نکات قشنگی داره، میگه لعنت خدا بر اون کسایی که تو رو کشتن قطعه به عیدیه و احسن، با زبان، یکی با زبان دستور میده شریک در قتل. اینها دامن زدن. این سه تا نکته میذاریم کنار هم، یک سوریه خون رسانی کرده، دو نظری رازمیت که باید اهل سنت و بیایم پشت سرشون قایم بشیم، سه ماهواره هم دارن کار میکنن، این ستا رو کنار هم بچینی یعنی سوریه باید بریزه با چیزا خیلی واضحه. پس بنده پیشگویی نکردم. 5 سال پیش بوده؟ باشه. اینا چیدم که من گفتم الانش هم میگم بعدش چی میشه. من نمیگم هم که حتما نظرم درست سر میاد، نه، خیلی موقع هست خیلی چیزا عوض میشه اصلا. یه جایی یه زلزله میاد کلی برنامه دیگه عوض میشه. اما اون چیزی که ما باید توی آینده پژوهی مد نظر قرار بدیم اینه، رفتار تابع گونه رو بسنجیم، عملکرد امروز رو بسنجیم، بذاریم اون تو نتیجه بگیریم. به هر حال درگیر کردن محور مقاومت شکل گرفت، سوریه تضعیف شد. سوریه الان برگشت به 50 سال قبل لحاظه ساختار تأسیسات این چیزها، فعلا به لحاظ نظامی ما بحث دیگه هم دارم. یه جای تقویت شد، تو جنگ شهری تقویت شد، چابک شد، نیروهای نخالش رو شناخت، اینا ارزشمنده. هرچند هزینه بر بوده، خون و خونریزی زیاد داشته، مثل قده سرطانی بوده که چی شده؟ بیرون اومده. اینا نکات مثبتش. بعد یه نکته دیگه، آیا جنایات اسرائیل الان نمود داره کنار جنایات اینا؟ اصلا من به شما میگم 90-95% ماجرا عملیات روانیه، جنگ رسانه‌ایه، بقیه چیزای جزئیه. اینو دریابید. من هر کسی بهم میگه میخوام یه تحلیلگر بشم، نمیدونم چیکار، میگم آقا برو کتاب مدیریت رسانه رو بخون، اگرم رشتت نیست برو بخون، برو کتاب عملیات روانی که بعضی از دانشکده نظامی دارن، کتابشون پخش هم میشن، بیرون هم میفروشن، برو بخون تا ببینی که آدم همیشه از این روش ها استفاده میکنه، ابزار داره تغییر میکنه. من یه جای سخنرانی کردم، عملیات روانی که جنگ روانی که حالا جنگ روانی از عملیات روانی گسترده تره، جنگ روانی که معاویه علیه امیرالمومنین راه انداخت و تشریح کردم، بعد به 2000 نفر آدم اونجا بوده، گفتم خدا وکیل اون زمان بودید چیکار میکردید؟ جمعیت قابل توجهی گفتن ما میرفتیم تو سپاه معاویه. گفتم منصفانه من این نظرسنجی میکنم، نه اینکه الان معاویه رو حق بدونن، نه، گفتم اگه ما اون موقع میبودیم با این نکاتی که شما گفتین کاری که معاویه کرد ما میرفتیم. منتها منبر معاویه 2000 نفر آدمو جواب میداد، یعنی 2 میلیارد نفر میتونن پشت بشینن. حرف معاویه زده میشد تموم شد میرفت، این یو اس بی داره ذخیره میکنه تو یوتیوب، هر موقع دلش خواست میره میبینه، تو نرم افزار موبایل داره میاد. خیلی پیچیده تر شده به لحاظ ابزاری و الا محتوا، تا موقعی که عقل آدم بوده همینا هست. قبول دارم در اثر تطور یه سری چیزا اتفاق میفته، اینا جزئیه. الان هر جهادگری در کرانه باختری دستگیر میشه بهش میگن داعش. چندین نفرم تا الان دستگیر شدن. بدبخت داعشیش کجا بوده؟ این اصلا شافعیه، اصلا وهابیت رو قبول نداره، بر مبنای نظر وهابیت امام شافعی کافره چون توسل رو قبول داشته، بر مبنای نظر وهابیت امام فقه شافعی کافره. بعد میگن داعشی، یعنی هر چی شده میگن اینا این لولو خورخوران، از اینا که این آدم خورن، این زامبیان، یه مبنا شده همه رو دارن الان میگیرن. خیلی راحت داره این کار انجام میده. برنامه شونم این بود، خطی از شمال افریقا، و اینم هست ادامه پیدا خواهد کرد، من تقریبا تو این شک ندارم، من که چی بشه، از شمال افریقا تا جنوب ترکیه یک منطقه حائل درست بشه، این اراضی لوباشون تو بشن که هر موقع خواستن به این سمت یا اون سمتی سوق داده بشن. چون دقت کنید شکل خاورمیانه ایجاب میکنه که این حرکت شرقی باشد یا غربی، زیاد شمالی جنوبی تو چشم نیست. خب یک منطقه حائل اینا دارن درست میکنن که یه عکس هم ازش بکنم داشته باشن خدمتتون نشون بدم. این تصویری که شما دارید میبینید اون منطقه رو میسوزه. اسماعیلیه، اینم داخل پرانتز، اتون همون جایی که حضرت موسی رد شده، یک شهری در مصر. خدمت شما عرض بشم که این منطقه باید در ناامنی محض همواره بمونه و به شمال آفریقا وصل بشه. الان اوضاع لیبی اصلا خوب نیست، قابل توجه شما بزرگوارم. بسیاری از کسایی که امروز تو عراق و سوریه میجنگن اصالت تونسی دارن، یعنی به لحاظ چگالی جمعیتی جمعیت تونسی ها قابل توجهه. به نسبت جمعیتی دارن و حضوری که اینجا داشتن. خب سالها اینها از دین عقب نگه داشته شدن، حالا میخوان بیان چیکار کنن؟ خیلی دین مدار باشن. منتها تنها خانشی که از اسلام تو منطقه باقی مونده چیه؟ که صاحب قدرت، صاحب رسانه است، خانش تکفیری است. شما دیدید وقتی سیسی اومد سر کار قلع و قم کرد اخوانو، یعنی احکام دادگاه عجیب غریب 500 نفر نمیدونم محکوم میکردن، اعدامای احکام اعدام عجیب غریب، حبس ابدی شگفت انگیز. خب باید اینا تموم میشدن. این منطقه جزئی از اردن، از این جهت میگم برای اردن اتفاقاتی خواهد افتاد در آینده، من پیش بینی میکنم. و جنوب اردن، شمال اردن نه، و خود ملک عبدالله ثانی به واکنش نظامی، در واقع دست به واکنش نظامی میزنه. واکنش نظامی، دست به واکنش نظامی که خواهد زد کاملا هماهنگ شده است. الان اینها تا الان چندین بار بهتون بگم، چندین بار به بهانه مانور سلاح وارد اردن کردن، اما مانور انجام نشده. آخرین تجهیزات نظامی الان اونجاست. بسیار بسیار به برنامه‌های نظامی ایشون علاقه‌منده، نیروی نظامیش داره تقویت میکنه. الان در مرزها مستقر کرده، مرزایی که همسایگی داره با داعش مستقر کرده. این به این شکل میاد توی در واقع شمال دریای سرخ، این شاخش میگن خلیج عدن، فکر میکنم دیگه خلیج عدن، بله خلیج عدن میاد. و در این منطقه که اینجا رژیم صهیونیستی تو این منطقه شهر ایلاتو داره که ساحلش با دریا 12 کیلومتره، خیلی کم ساحلش. اونجا 12 کیلومتر از این طرف هم که سینا شروع میشه و صحرای سینا هم طبق قراردادی که مصری‌ها و اسرائیلی‌ها با هم دیگه دارن باید خالی از نیروی نظامی باشه و یک شرط بسیار مناسب برای اینها فراهم خواهد کرد. من در این تقریبا مطمئنم، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، باید شرایطش خورده فراهم بشه. بخشی از شرایط هم به آمادگی رژیم صهیونیستی بستگی داره، تا حالا اون نتونست اون آمادگی لازم رو آماده بکنه. و تو همین اسناس بهتون بگم، تو همین اسنایی که بیت المقدس خراب میشه، یعنی برنامه که برای قدس دارن الان زیر سوراخ سوراخ کردن، تماشا رفته، تو همین اسناس بیت المقدس خراب میشه و بازسازی بیت المقدس معبد سلیمانه، همون هیکل سلیمان، معبد سلیمان. اوباما در مصاحبه‌ای که با CBS نیوز داره میگه داعش در میان مدت و دراز مدت میتواند برای امریکا هم خطرناک شود. داعش میتواند به سمت کشور همپیمان ما اردن نیز گسترش یابد. یعنی این اشاره‌ای که خود آقای اوباما هم میکنه. پایگاه اطلاع رسانی مرکز برآورد راهبردی اطلاعاتی استراتفورد، مؤسسه خصوصی که بسیاری از نهادهای امنیتی و حتی شرکت‌های چند ملیتی داره مشاوره میده، در 17 جوان 2014 اردن could be the Islamic state in Iraq and the Levant، یعنی همون سوریا، چون ایسیل هم میگن، ایسیس هم میگن دیگه، next target، میگه این هدف بعدی اونها خواهد بود. شهر معان در جنوب اردن کاملا آمادگی این اتفاق داره، نزدیک 60,000 نفر جمعیت داره، جمعیتی بدوی افسرده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فکری تکفیری متعصب، کاملا آمادگی داره. بسیاری از کسایی که اردنی هستن تو سوریه دارن میجنگن، بچه اینجا دارن میرن میان، آموزش نظامی دیدن. حتی دولت اردن هم خیلی عجیب بود که به اینها یک سری چه بگیم باجهایی هم داد، اینها تقویت هم حتی کرد. 30% جمعیتشون بیکارن، یعنی یک دست این منطقه رو اصلا آماده آشوب نگه داشته. 30% بیکار. با این نگاه شما میدونید که اصلا اردن جز کم آبترین کشورهای خاورمیانه است. در خود عمان بعضن برخی از محله هاشون هستن که فقط یک روز در کل هفته آب لوله کشی وصل میشه، اینا تانکراشون رو پر میکنن، یک هفته دیگه آب ندارن. یعنی اصلا شرایط برای زندگی مناسب نیست. این جوانای بیکار دقت کنید، بهتر با اون نگاه فکری بهترین گزینه هستن که با دلار برن بجنگن. شرایط بسیار فراهم برای این منطقه. انست و واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک طی گزارشی به قلم آقای دیوید اسکنگ ایشون میگه از خطر تکفیری ها صحبت میکنه در مورد اردن و نقطه آغازی جنبش جدی تکفیری ها رو اردن مشخص میکنه و شهر معان در جنوب غربی اونجا که فاصله کمی با تنگه عقبه داره، نقطه وصل آسیا به افریقا. هیچ بعید نیست، دقت کنید، پای تکفیری ها به کرانه باختری هم باز بشه. من خودم میذارم جای دشمن ممکن این کارو بکنه. شروطی داره، اگر شرایطش فراهم بشه، اسرائیل مطمئن بشه که اینها تا اون حدی که اسرائیل بهشون اجازه میده کار بکنن، بهترین روش برای خالی از سکنه کردن کرانه باختریه. در همین جنگ، یعنی که در درگیری سوریه، 1,000,000 آواره وارد کجا شدن؟ اردن شدن. اردن جالب اینا رو پذیرفته. خب طبعا باید یه واکنش نشون بده. با این کار به لحاظ ذهنی جامعه برای پذیرفتن ساکنان کرانه باختری هم در خاک اردن کاملا آماده است. و اتفاقی که اسرائیل خودش با شهرکسازی داره دامن میزنه، چه درگیری هایی داره توی اردن، از این طریق میتونه این کارو محقق بکنه. و اینجا باید ما واقعا باید هوشیار بود که یکی از راهکارها اینه که کرانه باختری چی بشه؟ تسلیح بشه که اگر درگیری شکل گرفت اینا اسرائیلو بزنن. ببینید یه بوکسور به شما مشت پرتاب میکنه، لفت و رایت چپ و راست داره میزنه، شما با مشتاش دعوا نکن، شما یا دنده هاشو بزن یا صورتشو بزن. تا موقعی که تو درگیر این دستای باختی، هر موقعی که داری مشت میخوری باید سر رو بزنی، سر اسرائیله. او تمام اینها رو داره سازماندهی میکنه. واقعا آدمای رئالیستی ان، با تمام واقع گرایی بررسی میکنه. بعد از جنگ 33 روزه اینا نشستن 300 صفحه نشستن گزارش نوشتن که آقا ایرادات ما کجا بود، بخشش رو انتشار دادن 300 صفحه. و جالب اون کمیته مرکزی که شکل گرفت این گزارش رو تهیه کنه گفتن باید خارج از بدن دولت باشه. چرا؟ چون اگه داخل بدن دولت باشه گاف ها و باگ هایی که دولت داشته رو میپوشونه. به این نتیجه رسیدن و دامن زدن. اینم یادم رفت بگم، خیلی جالبه، یک جلسه ایست ملک عبدالله در اونجا حضور داره و مسئولین سرویس های امنیتی کشورهای غربی، ترکیه، اردن، اینا هم حاضرن. تو اونجا ملک عبدالله میگه تنها راه مقابله با ایران همان راهیست که خودش برای ما پیش کشید. میگه چی؟ میگه ایران از گروه های چریک و چابک که نگاه قوی مذهبی دارن استفاده کرد. ما در زبان عربی یک ضرب المثلی داریم، ضرب المثل عربیشونو میگه که آهن رو آهن پاره میکند، عبارتش اینه، حالا ما میگیم آهن آهن میبره، اونم عربیشو میگیم، یه آهن آهن رو پاره میکنن. گروه های چریکه که پشتوانه چی دارن؟ مذهبی دارن. فقط این میتونه جلو ایرانو بگیره. این هم یکی از نکاتی بود که حالا بعد گفته میشه. مورد بعدی که به نظر من باید توجه بشه، تجزیه خاورمیانه است. عزیزان سایکس پیکوت مدت هاست دیگه تموم شده و اینا تو خاورمیانه جدید به کشورهای با مرزهای جدید و مرزبندی جدید دارن فکر میکنن که این توجیه میاره برای خیلی از اتفاقات. کشورهای اطراف اسرائیل کوچک و ضعیف میشن، قومی نژادی مذهبی میشن. یعنی دقت کن مثلا عراق به سه کشور تقسیم بشه، که اینم سال 86 سخنرانی داشتم اونجا عرض کردم، نقشه‌ام نشون دادم که مثلا عرب سنی، عرب شیعی، کردستان، عراق. دقت بکنید، عرب سنی اینجا عربا کشور، عربا مهم نیستن که دارن کشور دارن، چون عرب شیعی هم کشور داره. اینجا چی بودن مهمه؟ سنی بودن. از این جهت آیا ما یهودیا کشور نداشته باشیم؟ که دیدید همین الان کابینه شون اقدام کرد. دو، نژادیه، نگاه کنید، نژادیه، کردها کشور داشته باشن، درست شد؟ عربها کشور داشته باشن، ما یهودیا دوباره باز این بار به دلیل چی؟ نژاد یهود کشور نداشته باشیم. عجیبترین دین دنیاست دیگه، هم دین هم نژاد. تنها کسی یهودی است که مادرش یهودی باشه. یعنی شما الان در کنیسه رو بزنی بگی من می‌خوام یهودی بشم، مینازن بیرون. یعنی کسی یهودی است که مادرش یهودیه. جمعیتش هم کم از اینجا. خوب دقت کردی چی شد؟ اصلا بودن اسرائیل توجیه پیدا می‌کنه. خیلی هم شباهت بین داعش و اسرائیل هست. شکل گیری رژیم صهیونیستی رو ببینید چیه. اراذل و اوباش از کل دنیا جمع شدن، خب یه مش قاتل از کل دنیا جمع شدن، با از کشورهای مختلف جمع شدن، جنگ را انداختن، کشت و کشتار کردن، سرزمین تصرف کردن، و جالبتر اینه که مرزاشون هم هنوز که هنوز مشخص نیست. رژیم صهیونیستی مرزاش هنوز اعلام نکرده، مثل همین داعش. اینا هم یه مش اراذل و اوباش از این ور اونور جمع شدن بر مبنای یک نگاه حالا دینی، و جمع شدن دارن چیکار میکنن؟ دارن آدم میکشن. مرزاشون هم هنوز هنوز مشخص نیست و روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه. دیدید تو این نقشه‌شون، اول همون شام و عراق بود و بعد شد ایران هم اضافه شد و تا شمال شاخ آفریقا رفت، بعد اونجا گفتن حیف تا شمال آفریقا رفتیم بریم بالا اندلس هم داشته باشیم. و در نشریه دابق که نشریه این ماهنامه ایناست، چند وقت پیش عکسی چاپ کردن که بالا این آبلیسکایی که تو واتیکان هست، این ستونایی که تو واتیکان هست، پرچم داعش از ایتالیا رو هم بریم بگیریم. و بعد ما تو این فیلم هم که پخش کردن به اوباما گفتن ما میایم، مقصد بعدی ما نیویورک، اونجا هم داریم میایم. شر و را مزخرفاتی که بیشتر کاربرد عملیات روانی داره. مورد بعدی موج جدی اسلام هراسیه که خیلی سر این حرف دارم و بسیار مهمه. ببینید عزیزان، اینها آمدانه سر میبرن، آمدانه دارن سر میبرن، و الا هیچ آدم عاقلی نمید خودشو اینطور نشون بده. وقتی ازشون میپرسی، ما ازشون پرسیدیم، یعنی رفتیم توی یکی از صفحات تویترشون پرسیدیم، کسا دیگه هم سوال پرسیدیم، که ما هدفمونه که از ما بترسن، جلومون مقاومت نکنن. منتها یک سوال، چرا سر بریدن؟ اینو کسی زیاد روش دقت نمیکنه، میگی خب خیلی چیزه خشنه، چرا مثلا دستو یه جوری بگیره ببره، شکمو بگیره جر بده، روده ها رو بکشه بیرون، شروع کنه باش تناب بزنه، نمیدونم کارایی هم میشه کرد بالاخره. خب حالا شاید اینا خریدار ایده های ما هم باشن، نمیدونم. منتها والا چرا اینطوری؟ خوب به این دقت بکنید، به خاطر اینکه عزیز دل من، بحث سر بریدن یه جای دیگه به دردشون میخوره که تو مورد آخر میخوام بهتون بگم. به صلیب میکشن. اصلا صلیب کشیدن بیسیک مال مسلمونا نیست، مال بنی اسرائیله. خب مال بنی اسماعیل نیست، مال بنی اسرائیله. حالا عیسی رو به صلیب کشیدن، قبلا پیغمبر دیگه هم کارا کردن. تو یک روز برید کتاب مقدس بخونید، این خانم ایزابل 50 تا پیغمبر میکشه تو یه روز. حضرت الیاس میاد میگه من تنها پیغمبر بنی اسرائیل باقی موندم، میگه تو رو هم میخوام بکشم، فرار میکنه میره توی غاری. ما داریم باز ما تو روایت خودمون که توی یه سبتازار یا یه بین الطولین 70 تا پیغمبر سر بریدن، رفتن کرکره مغازشون رو دادن بالا، انگار نه انگار اینا براشون عادی بوده پیغمبر کشی. یا جالب، مثلا اگر کسی روز خاری بکند باید به صلیب کشیده بشه. چه احکام عجیب غریبی. حالا چرا صلیب؟ نکته داره، استفاده از اسم دولت اسلامی، این نکته مهمترش. همه اینها زمین ساز موج اسلام هراسی. یک بگیم مقاله که نمیشه گفت، یک بروندادی داشته، یک خروجی داشته مؤسسه گالوب، سایتشون هست ببینید، که اونها 3-4 سال پیش تازه میگن تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام. این ادعا بوده. من خودم همچین چیزی رو حس کردم. ما تو مؤسسه خودمون تو الان بیش از 300 نفر مسلمان شد. اینا که دارم میگم آدمای پخمه و عام و اینجور چیزا نیستن. یکی از عزیزانی که ایشون شیعه شد، مدرک تحصیلیشون داره که در کل دنیا فقط 12 نفر دارن. فقط 12 نفر. ایشون به خاطر سفر به ایران الان تحت تعقیب اینترپوله. یعنی اینقدر این آدم مهم بوده. حالا به خاطر مسئله امنیتی من اسم و چیزی ایشون نمیتونم بیارم، چون پیداش کنم میزننش. ایشون از بمب اتم بیشتر میارزه، تخصص هایی که داره. آدمی که تو یکی از کشور اروپایی بوده، نشسته دنیا رو نگاه کرده، اومده مسلمون شده. نه خوره غرب باشه. آقا پینوکیو اگه خاطرتون باشه، ایشون خیلی دوست داشت شهر بازی بود، رفت بازی کرد، حالا یه شهر بازی معروف، یه شهری بود که خیلی خوش میگذشت به همه. یه مدت که گذشت دید آروم آروم چی شد؟ گوش در آورد و دم در آورد و سم در آورد، شد الاغ این ماجرا و حالا بارم دارن برای چی؟ بارم باید این ورمت ببره. بله ما نمیگیم قد بعد از فلان است به همون است، نه اونم که میخوام برن اروپا باید برن اونجا چیکار کنن؟ کار بکنه برای مفخور جماعت اونجا جا نیست. حالا دختر خانه میدونم میشناسم تو خونه ننه باباش نمکدون رو میزین ورم ور نمیذاش، الان توی کافه داره کار میکنه، با این نرم افزارهای جدید ارتباط تصویری هم با مادرش ارتباط گرفته و ناراحت گریه که دیروز یه نفر ماسک کرده اومده روی میز بالا آورده، صاحبکارم گفته تمیز کن. حالا میخواد بره، ببین میخواد بره خارجه، خارج میدونی یعنی چی؟ خارج. خب آره، یعنی اصلا اینو من اینجا نگم دلم میسوزه. یکی از دوره استعمار ما، استعمار کهن داریم، استعمار نو داریم، استعمار فرانو. تو استعمار نو که میومدن آدم هایی از کشورهای عقب مانده، کشورهایی که تو بدبختی خودشون گیرن، جهان سومی میگرفتن میبردن اروپا، سنگ فرش میدیدن اینا، خیلی چیزهای عجیب غریب میدیدن، برمیگشتن اینجا برای اینکه بخواستن شبیه اونا بشن، از شبیه شدن خودشون شروع میکردن. جالبه اونجا برین نگاه کنید، اون برهی بود که اینا فراماسونر میبردن سر کار دیگه توی مملکتو. اونجا اروپایی‌ها میخواستن عکس بگیرن، میگفتن سی پیچ، بگو پیچ که لبا چی بشین ای، مثلا سی پنیر چیز ما چی میگیم، پیچ میشه چی؟ هلو. این نفهم ها برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، میگفتن بگو هلو. یعنی اینقدر این شعور نداشت، ببین چطور این غرب زده شده بود که لباشون قنچه میشد تو عکس. خب به جای اینکه بگه یعنی اینطور، نه آقا کی گفته تکنولوژی غرب بده، کی گفته آقا از تجربیات درست اونها نمیشه استفاده کرد، اینا نیست. اینم بهتون بگم قرآن اشاره کرده، میگی نه کجای قرآن والله بالله اشاره کرده. مشکل بنی اسرائیل مصر زدگی بود، این حضرت موسی بهشون میگه. چطور غرب زدگی داریم؟ اونا هم چی داشتن؟ مصر زدگی. جون به جونشون میکردی اینا رفته بودن اونجا، اون تمدن دیده بودن، درشون نهادینه شده بود که اینا فرهنگ بالاتری دارن. حضرت مصر هم اصلا عبور از فرهنگ فرعونی مد نظرشه، وگرنه فرعون و اون دار و دستش که همه غرق شدن، خب چرا برنگشت همون مصر؟ وقتی اینا خیلی اصرار میکردن، بهانه های بنی اسرائیل می آوردن، حضرت موسی فکر چی بهشون میگه؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چیزی که خیلی بهتره ارز موعود و میخواید با اونی که توش بودید عوض کنید؟ میگن بله. یه قالح به تو مصرن، گم شید برگردید مصر. چی شد؟ برگردید مصر. یعنی فرهنگ مصریه. جالب اینجا سامری تا میخواد، سامری میگه چی میگه؟ عین داستان امروز مملکت ماست، اصلا چیز پیچیده ای نیست. سامری میگه ببین من نمیدونم موسی ما رو کجا میخواست ببره، یا آرمان شهری یه توپیایی میخواست ما رو ببره، نمیدونم کجاست، یه مدینه فاضله، یه چیزایی هم میگفت. نمونه هم که حضرت موسی میگفت وجود زمینی نداشت قبل اون کسی دیده باشه مثلا بتونه قیاس بکنه. سامری گفت من اونو نمیدونم، اما اگه دوست دارید، اگه دوست دارید مصر میتونم براتون ردیف کنم. همه حرفش گفت مصری ها چی میپرستن؟ گاوه آپیس. ما هم بیایم چی؟ گاوه آپیس بپرستن. این گوساله رو علم کرد، اینا اومدن حضرت موسی اومد اینو کله پاش کرد رفت، ماجرا حل نشد، اینا مصر زده باقی مونده بودن. ببین چی شد، یه قتلی انجام شد. قرآن قصه کلثوم ننه نگفته، اینا خیلی مهمه. یه قتلی انجام شد، حضرت موسی برای اینکه قاتل پیدا شه، نگاه کنه بنی اسرائیل کشته شد یکیشون، برای اینکه نفس مرده زنده بشه، احیا بشه، دقت کنید حضرت موسی چی خواست ازشون؟ احسن، گفت برید یه گاو بکشید. اینا چرا گاو رو نمی‌کشتن؟ حضرت موسی میدونست چی تو دل اینا محبوبه، دست گذاشته بود. بعد ماجرای گوساله عصا، گوساله سان بهانه آوردن، گفت چه رنگی باشه؟ دقیقاً دست گذاشت رو زرد بودنش. گفت زرد باشه. اینقدر پیش رفتن تا شد گوساله طلایی. ببین چرا؟ چون باید معادلش چی میدادن؟ طلا میدادن. و جالب اینجاست یه آیه تو قرآن داریم شگفت زده کرد منو. خدا یه جا کوه میبره بالا سر اینا نگردن، میگه آدم شدید یا نه؟ یه کار بکن، کوه هر ریشه در میاره بالا، کله اینا نگر میداره. اینا یه نگاهی میکنن به زیر کوه، میگن آره خدا آخرای میگه دروغ میگه، هنو گاور دوست دارن، هنو محبت اون آپیس تو دل ایناست. من روی اون اسطورهای مصری سخنرانی کردم، مجزا اون گاو آپیس این چیزا شد، برید بگید اونجا بگید پیدا کنید. خب محل بحث هم نیست، ما بفهمیم داستان چه. داستان تعریف نمیکنه که مادر بر بچه‌اش تعریف کنه خوابش ببره، داره دنیای امروز رو میگه. خب اگر اون نشست تو این در، این لباش هم غنچه میکنه براش، پشتک هم براش میزنه، وارو هم براش میزنه. ماجرا اینه، سامری داستان همین امروزه، خیلی قشنگ داره قرآن میگه اینا رو. این اسلام حراسی، برگردیم به سر بحثمون، اسلام حراسی باید شکل بگرفت. چرا؟ چون این اتفاق داشت میافتاد، گرایش به اسلام بسیار زیاد شده. من پیشنهاد میکنم خانم هوشینا رو دعوت کنید اینجا بهتون سخنرانی کنه. خانم فاطمه هوشینا یکی از اهل ژاپنه، ایشون اینترنتی شیعه شده. یعنی چی؟ میگه من، میگه فاطمه ای که از همچون ققنوس از دل 11 سپتامبر به دنیا آمد، از آتش 11، بعد از 11 سپتامبر علاقه میشه ببینه این مسلمان ها چه جونه براین، چرا این کارا رو میکنن. میاد قرآن میخونه، متوجه مسئله میشه. قرآن هایی که اونجا بوده ترجمه همه وهابی بوده، اینا دارن قرآن تحریف میکنن، یعنی تو ترجمه نه تو متن اصلی که تحریفی نداریم. مثلا ایشون میگه که ما یه آیه داریم سوره مائده آیه 6، صراحت اینه، میگه وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، صورتاتون و دستاتون تا آرنج بشوری، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، وامسحوا هم چی؟ مس کنید سرتون و پاهاتون الی کعبین، تا دو تا برآمدگی. خب یعنی صراحت آیه اینه که وضو چیه؟ این شکلان بحثای داره شیعه و سنی که این منسوبه ای فلانی بکنار. میگفت توی ترجمه های قرآن ژاپنی برای ما وغسلوا بود، پا هم وغسلوا بود، یعنی بشود. یا هم راکعون هست آیه ولایت امیرالمومنین، میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که در رکوع زکات داد. تو ترجمه ژاپنیش ایشون میگه که راکعون رو حذف کرده بودن، کرده بودن به جای رکوع ساجدون، سجده گذاشتن که چی بشه؟ ماجرای رکوع رفتن امیرالمومنین حذف بشه. میگفت من نشستم دونه دونه کلمه ها رو، بدون اینکه مبلغ اسلامی یا شیعی کنارش بشه، میگه میرفتم فرهنگ لغات میدم، عجب رکوع یه چی دیگه است، این چه گوشه سجده، فهمیدم یه داستان دیگه است. ایشون خلاصه شیعه شده، ازدواج کرده، اومده ایران. برید بپرسید آقا تو چطور تو یه دل 11 سپتامبر مسلمان شدی؟ اینا خوب آدم ببینه باشون صحبت بکنه. اسلام داشت میگرفت، بعد یه اتفاق میافتاد، بعد اسلام وحشیگری معرفی میشد که شد. الان چه شیعهشو چه سنیشو دارن این کارو میکنن. شما تو گوگل فقط بزنید شیعه مسلم، تو ایمیج گوگل ایمیج ببینید چی میاد، فقط قمه و خون و خونریزیه. حالا بیا به اینا بفهمون که داری چیکار میکنی، نادانی و داری ضربه میزنی، فقط خون و خونریزی. مسلمونم که الحمدلله، یعنی داعش ها، یعنی عامدانه اینو انداختن جلو. حتی برخی از اینا خیلی زرنگن. من میخواد این لفظو استفاده بکنی، من امروز به شما میگم استفاده، میخواد داعش رو اشاره کن بگید داعش، نگید دولت اسلامی. بعضی‌ها سختش میگن دولت اسلامی عراق و شام، دیگه اون عراق شامش هم میندازن میگن چی؟ دولت اسلامی. این مفاهیم کنار هم دیگه معنی داره. شما ببینید بی بی سی جز دستورالعمل‌هاش بود که از عبارت هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکنه و به جاش چی استفاده کنه؟ حذف یارانه ها. چون این اثرگذاری ذهنی داره. اینا کارشون رسانه است، این قدرت کار چه رسانه‌ای. بذار سوالاتون جمع کنم آخر بپرسید. این عامدانه سر میبرن، میذارن تو دوربین، میارن پخش میکنن. فیلم ها خیلی حرفه‌ایه. من یه فیلمی برای شما پخش میکنم، اون قسمت سربریدنش اینا رو رد میکنم. منتها میخوام روش تحلیل داشته باشم برای شما عزیزان. ببینید میگه ببینیم. آدم نرمال نباید بتونه ببینه. من خودم راحت میتونم ببینم، قسی القلب شدم چون اینا رو دیدم. ببین مثلا ورودی یک شهر، اینا سرا رو میگیرن اینجوری آویزون میکنن به تیربر، که مثلا آدمای رو به صلیب میکشن. این دقیقاً ذهنیت داره برای کی؟ برای غربیه. به صلیب کشیده شدن، او با ماجرای صلیب و داستان صلیب اصلا بزرگ شده، برای او معنی داره. موارد متعدد به صلیب میکشن. با جای دیگه ببینید، یعنی اصلا من به شما بگم این داعش، قول داعش، این لولو خورخوره از تو آستین خود اینا زده بیرون و دقیقا یعنی گاماس به گاماس، استپ با استپ، قدم به قدم داره کاری رو میکنه که نهایتا مطلوب اوناست. حداقل خیلی منصفانه دیگه بخوام بگم نهایتا مطلوب اوناست، اصلا کاری نکرده بر علیه اونا تو الان. من نشستم دونه دونه رفتار اینا رو سنجیدم، تنها چیزی که رسیدم این بود که به کوبانی حمله کردن، کرده اهل سنت رو کشتن، این میتونست این ذهنیت رو به وجود بره که چی؟ ببینید اینا با سنی هم مشکل دارم. منتها دیدم عجب یه فتوای آقای ابن تیمیه داره که چه توهینهایی به اکراد کرده، با همون هم یه چیزی پیدا شد. یا مثلا شما میبینی با سنی های غزه مطلقا کاری بود، خب به خاطرش اسرائیل منافعشه، خیلی واضحه. این کارهایی که اینا میکنن، حالا یه فیلم من از اینا پخش بکنم برای شما. این فیلم خیلی حرفه‌ایه، من میخوام تحلیل رسانه ایش کنم براتون. 3 دقیقه است، منتها من همش هم پخش میکنم، چون پخش شد توی اینترنت و این طرف ها. من چون این خبرگزار ابنا اینو برای شو شطرنجی کرده بود دیگه، اومدن همونو گرفتم، از یوتیوب اصلشو نگرفتم. این فیلم انقدر قدرت از فنون رسانه‌ای قشنگ استفاده شده، کار من و شما نیست. اصلا این چیز در مورد جمهوری اسلامی بهتون بگم، کلا از جهان سومی بهتون بگم، کلا ما توان کار رسانه‌ای نداریم. یه جدید کار رسانه‌ای خیلی خوب انجام شد، کار ما نیست. باور کنه یه گزاره‌ای بوده که حالا جدیدن اتفاقات خوبی افتاده، اما من این تحلیل رو دارم، میدونم کار ما نیست. صدای چیز قطعه، صدای لپتاپ مست نیستش یا صدای شما قطعه؟ شما صدای شما قطعه. حالا میخواد یه میکروفون اگه چیز دارید، چون روی صوت این فقط میشه 2 ساعت صحبت کرد. یکی این میکروفون اگه لطف کنید بیارید اینجا، یا میخواد این چون ادامه هم دارید باز داستان میخواییم داشت، برید یه دونه از این اسپیکرهای کوچیکی برای کامپیوتر رو بزنید روی میز سالن، صدا میرسه. وصل الان صدا خودش خب وصل نیستش، ولش مشکل صوتی، مشکل جمهوری اسلامی، تا ظهورم حل نمیشه. نشانه های قطعی زوری که جم حل شده، مشکل صوتی جمعه. 35 سال یارو تو مسجد، یه دستگاه آمپلیفایر، یه میکروفون، 4 تا باند، هنو نتونسته اون سوتر رو بگیره. 35 سال ها، من بعضا تعجب میکنم مثلا. بیم افکت صوتی که داره داده میشه به این صدای خشخش پاها و ببین این سکوتی که تو فضا هست و صدای خشخش پاهایی که داره به سمت مرگ میره، یا بهتر پاهایی که داره مرگ رو برای شما میاره نه که میره. نه واخه اونایی که بیماری قلبی دارن، منهای 18 و نمیدونم چیزا، الان فعلا اتفاقی نیست. من اون وقتش بشه میگم، بعضی میبینم روشون برمیگردن. پر الله و نبی داره میخونه، پر پیغمبری، اون یکی چیه فلان. صوت عربی هم که اصلا مشخص یادآور چیه. به اوباما این سگ رومی میگویم، انگلیسی حرف میزنه. امروز سربازان بشار را سر میبریم، لهجه بسیار دقیقه، یعنی لهجه عرب نیست که انگلیسی صحبت کنه، امریکنه، قشنگ لهجه خود همونجور داره صحبت میکنه. و فردا سر سربازان تو رو خواهیم برید و به اذن الله این کار رو خواهیم کرد تا آخرین حمله صلیبی ها شکست، تا آخرین حمله صلیبی ها شکست میخوره. و به زودی همانطور که عروسک خیمه شب بازی تو دیوید کامرون گفت، مردم کشور تو را در خیابانهای آمریکا سر میبرن. چی شد؟ پس مرگو داره میاره. یعنی چی آقا؟ اینایی که به صلیب میکشن میخوان بیان تو کشور ما، اینایی که چهره اسلامیه با ریششون محاسنشون عمدن روی پرچم اینا عبارت الله و پیامبرش خورده، یعنی تمام شاخصه های اسلامی، این یعنی اسلام همینه. اصلا برای من خیلی عجیبه توی این فیلم این واکنش عجیب قربانی ها، یعنی اصلا خیلی عجیبه، یعنی بهت زدن یه جوری، اصلا پذیرفتن، متوجه چی میگم؟ هیچ تقلایی نمی کنن. متاسفانه این صداش قطع میشه، بس میشه نمیم چیه. صدای باد داره میاد، من برای تو میگم، من برید چیز کنید اسپیکر کامپیوتر بردید بیارید. آه احسن، و این دفعه بعد یه جور دیگه صحبت میکنم. تو این با تیغه چاقو چطور داره بازی میکنه؟ اصلا این انگار داره فیلم بازی میکنه برای اینا. باید کنم یک جوری به دوربین نگاه میکنم چه این یه بازیگر داره برشان فیلم بازی میکنه. اینجا شطرنجی میشه تصفیه. صدای نفس نفس زدن، میکروفون گذاشتن بیخه یقه طرف، نفس نفس زدن، صدای شکسته شدن گردن، صدای قلقل خونی که میریزه، تمام اینها رو گرفته. بعد اون جلو یه جوبی درست کردن که خونا بریزه جاری بشه. همه با هم تمام کن، همه با هم سرها رو بر میدارن. بعد صورت ها رو میمالن به اون خونه ریخته شده جلو، صورتشون رو خونی میکنن. بعد سر رو میذارن روی پشتشون، اقالی چون دمه رفته. اینجاشو گوش کنید، چهره ها رو نگاه کنید، این چهره اروپایی، این چهره عربی، این چهره جنوب شرق آسیا، یعنی اینا دارن همه دنیا رو میگیرن. آمدن اسلام به سرزمین های شما یعنی آمدن مرگ. تمام شدن. این از شعور 4 آدمی که پول بهشون دادی بیا برو اونجا بمب بذار اونجوری گفت شب به گلستان تنها منفجرت دادم، خب از اینها بعیده والله. خب این کار اصلا کارگاه هالیوودی کلیپه. و پیغام آخرش، تعلم ان لنا جيوشا في العراق وجيشا نه، بدونید که اون سربازایی که توی عراق و شام هستن و خیلی عصبانی هستن، شیرهای عصبانی، هانگری لایون، خیلی شرابهم الدماء، شرابشون خون نوشیدنه و بازیشون هم قتل عامه، اشلاء به عربی. این فیلم در رسانه ها قرار میگیره دقیقا همون موقعی که قرار ائتلاف علیه داعش صورت بگیره. روز قبلش سرباز چیز سر میبرن، خبرنگار سر میبرن، فیلمشو کامل بدون تار کردن چیزی میذارن توی اینترنت قرار میدن. عزیزان همه اینا یعنی که این مصابه اسلام. نتیجهش هم به شما بگم، نتیجهش این شده که الان آخرین نتایج داره میگه که در اثر این اتفاق گرایش به اسلام در اروپا کم شد. این نتیجه واقع بین میخوام بگم آقا الکی بگیم اینجوری نشد اونجا، شاید در آینده اتفاق دیگه بیفته، اما الان اینه. چرا؟ چون این دوستان ما که مسلمان شدن و اصلا نیتیف مال همونجا هستن، مسلمان شدن و ما خبر میدن که اصلا اوضاع خیلی خرابه. تو خیابون داری راه میری میان اگه ظاهرت اسلامی باشه بهت متلک میندازن، تیکه میندازن که تو داعشی هستی، تو از همینا هستی، تو از این وحشی ها هستی، فلان. این ماجرا خیلی راحت دارن رقم میزنن و کسی هم اینجا متاسفانه متوجه نیستش. یه خورده به خودمون فکر کنیم بابا، امریکایی‌ها دامنه الوای لیبی رو در یک ثانیه حذف کردن، یه اینتر زد لیبی خدافظ، لیبی کلن حذف شد از دنیا بدبخت. چطور اینا صفحاتشون بسته نمیشه؟ چطور صفحات توییتر اینا بسته نمیشه؟ چطور سایت دارن اگر سایتشون زده میشه مسلمان ها دارن هک میکنن از این داستان ها دارن؟ اینا به نحو احسن دارن کارشون انجام میدن. بابا ما 4 کلیپ طنز درست کردیم گذاشتیم توی یوتیوب، هر بار میرفتیم میدیم یوتیوب حذف کرده، نوشته به دلیل مخالفت با سیاست های یوتیوب این حذف شد. چی بودیم؟ کلیپ های طنز علیه صهیونیست‌ها. چطور به اسرائیل آدم بخواد گیر بده کلن تحت فشار حذف فلان؟ بابا شما که علوم سیاسی میخونید اگر نقش و نفوذ آیپک رو ندونید در کنگره چقدر، در امریکا چقدر، اصلا خوابید، اصلا نمیتونید تحلیل کنید اتفاقات، مذاکراتمون هم نمیتونید تحلیل بکنید. اگر ایونجلیستایی که در امریکا قدرت دارن، رأی دارن، 20 25 میلیون اینا رأی دارن مسلمون، اینا رو نشناسید هیچ تحلیلتون تحلیل خاله زنکی سر کوچه ای میشه، به درد نمیخوره. بگم مسئول میگم آقا مراقب ایونجلیستا باشه، میگه کجا هستن؟ میگم تو آمریکا. بعد میگه حالا چقدی هستن؟ گفتم هیچی، 75-6 میلیونی 70 میلیونی هستن. یعنی جمعیت ایران ایونجلیستایی که تو زیر زمین خونه‌هاشون، تو انباریاشون اسلحه، دارو، غذا، کنسرو، آب نگه داشتن برای ظهور، برای ظهور مسیح ماشیح بن دیوید. حالا ما قبل هزارشون یه طیفه، ما بعد هزارشون یه طیفه. ایونجلیستایی که رهبرشون آقای جری فالول، مشاور جورج بوشه، و زمانی که جورج بوش به شارون گفت تانکات از کرانه باختری عقب بیار، یه نامه سرگشاده نوشت به جورج بوش که حواست یا جمع باشه، یا رفتی که به رای دادا دور دومتو نمیخواد رای بیاری؟ جورج بوش حرفشو پس گرفت. این جریانات اگه در پس اینا نمیشه، شما یه نگاه میکنی لیبرال دموکراسی، اصلا لیبرال دموکراسی میخواد بذار برات ماکیاولیستی نگاه بکنم، بذار اصلا نگاه آتئیستی داشته باشم، نه تنها خدای وجود نداره اصلا با خدا ضدم است. فرض کنید دیگه لیبرال دموکراسی جایی که سرمایه سالاری جواب نده موفق نبوده، این اعتراف خود ایناست. میگن اگه یک جایی لیبرال دموکراسی در حد اعلای خودش حاکم باشه اما فقر بمونه، این یعنی جواب نداره، اصلا با کاپیتالیسم، با یوتیلیتاریانیسم گره خورده است لیبرال دموکراسی. و پول می صرفت برای نفت سر ببر، سر می بره. آقا نقض میکنه مبانی لیبرال، کدوم مبانی؟ این واسه توه. آقا برو جلوی کاخ سفید تا صبح تا شب فوش بوغدار به اوباما بده، کسی بهت کار داشت؟ تظاهراتی باش برخورد میشه که کنار چاهای عربستان باشه، این مهمه. شما فوش به کی میده؟ به اوباما بده، انقدر فوش بده جونه دارد. بعد فوش بده به کی؟ نه به اون یکی، به جورج بوش فوش. تموش چی شد اصلا؟ فوش بده اینا نیست، اونی که در اینا رو میچرخونه و اینا میترسن ازش، اون رسانه هایی که اینا به قدرت میرسه. من وقت بشه آخری کلیپ 20 دقیقه براتون نشون میدم و شما فیوزای شریفتون بسوزه تا ببینید که آقا این ایونجلیست چه کاریو دارن انجام میدن، رسانهاشون دارن چی کار میکنن و چقدر اوباما تحت فشاره، چقدر اوباما تحت فشاره توی اونجا. شبکه هم شبکه کابلی فلان قبرستون دره سفلا نیست، فاکس نیوزه که صاحبش رابرت مرداک یهودی استرالیاییه که از قضا اتفاقا ما رو هم دوست داره، همچون فی سبیل الله برای امریکایی ها برنامه پخش میکنه، برای ما فارسی وان زده. اینا لله و لرسوله و فی سبیله دارن برای ما کار میکنن، زحمت میکشن، سه دوست ما بلدی سریال تولید بکنه، اینا خوب دارن تولید میکنن. اصلا از قدیم صهیونیست‌ها همینطور بودن، دوست داشتن، علاقه داشتن بشریت، خدمت میکردن. سخته تا آخر زیرنویس ببینی، پایین رو نگاه میکنی بالا میره، بالا رو نگاه میکنی پایین میره. برای همین هم از زیرنویس خوندم براتون، الان دوبلش کردم. برای دوبله میکنه، هزینه میکنه، گناه آدم مردم. عموم شبکه‌های رابرت مرداک شبکه‌های تفریحیه، اینترتینمنت، چقدر برای خنداندن مردمشون ارزش قائل در دنیا. مورد بعدی، زیر ساخت‌های کشورهای اسلامیه تمام داره نابود میشه. در لیبی تمام پالایشگاه ها از بین رفت، در سوریه اومده داعش بزنه، پالایشگاه نفت داره میزنه. آقا من عراق بودم، شب اول محرم برگشتم، درسته؟ این چند روز پیش بودم عراق بودم، تا 5 کیلومتری درگیری با داعشیام رفتم، اونا با 190 تا گازشو گرفتن رفتن. مگر ما پایه بودیم بریم جلوتر ببینم چه خبره. تو هم منطقه جرف و صخر بود، کجا بود بعدم پیروز شدن اخبار گفت، تو همونجا بود، درگیری اونجا بود. عزیزان اینا سربازاشون میگفتن کاروانهای نظامی ما رو هواپیمای آمریکایی میزنه، اعتراض میکنه میگن اشتباه. میگفت توی جعبه هایی با چتر سلاح میفرسته وسط داعشیا، بعد اعتراض میکنیم چی؟ اشتباه. میگفت جایی که اینا سلاح انداختن ما رفتیم گرفتیم سلاحو باز کردیم دیدیم سلاح، دقت کنید نکته سا، سلاحی به اینا داده که دقیقاً ضد تجهیزات ماه، اصلا اون تجهیزات داعش نداره، داعش هواپیماش کجا بوده؟ این موشک ضد هواپیما داده بهش، این موشکای حرارتی است میره تو اگزوز هواپیما. میگفت ما زرهی داریم، موشکای ضد تانک داده دست اینا، یعنی نوع سلاح همون سلاحیه که اینا میخوان. بعد توی آمریکا میخوای به ما سلاح بدی، چرا هوا پرت میکنی؟ خب یه مثل آدم رو زمین به اون بده که ما باید بود داییم بریم ما بگیرم پیداش کنی. بقید چقدر یه نفر بادم باید احمق باشه خدا وکیلی بخواد مثلا کلش کن تو خاک نبینیم، چیز واضحیه. این زیر ساختاشون یه جنگ فرسایشی رو افتاده. لیبی قذافی به درک واصل شد رفت، قبول بر خودش هم جد آبادش هم لعنت. خوبه الان چه خبر لیبی؟ مشکلشون حل شد؟ مشکل قذافی نه، او یه جوری وانمود میکنه اختلافات هست همین جوری. جنگ جهانی دوم مگه بر بستر دین شکل گرفت؟ نه خیر، بسیاری از اتفاقات نگاهایی بود که به حکومت داری داشتن و نگاهی نژادی. اینا دارن دامن میزنن، رسانه‌هاشون دارن دامن میزنن، داره اتفاق میفته. یه سری هم آثار اسلامی رو همه رو دارن از بین میبرن، عتیقه‌هاشون رو دارن میفروشن. من یه تصویری با گوگل ارث بهتون پیشنهاد میدم برید این کارو انجام بدید، خیلی جالبه. با گوگل ارث میدین که این تاریخ داره دیگه، میتونه برگرده به عقب، میزنید شما میتونه تصاویر ببینید. این تصویری از منطقه آپامه ها در سوریه الان میاد. خب این تصویر قدیمش بوده، این 9 ماه بعدش. یه بار دیگه برمیگردم شما نگاه کنید، این تصویر قدیمشه، این 9 ماه بعدش. سوراخ سوراخه، متر متر هیچی نمون، همه رو شخ زدن بردن. الان کجاست؟ تو حراجه لندن، حراجه نیویورک گرفت نموده. این تاریخ یک کشوره، بر مبنای همین هم به پس و میبره خوش تاریخ سازی میکنه. این عتیقه رو بر میداره میبره خاک میکنه توی بهانه توی مثلا یه منطقه نزدیک تلاویف یا بیت المقدس، بعد اونجا میکشه بیرون بیا این تمدن یهودیه و نمیدونم فلان. از این کارا نکرده؟ یعقوب نیمرودی نمیکرد؟ یعقوب نیمرودی در کانتینر اینجا قفل میشد، تل آویو باز میشد، میگه تخت جمشید تو خونش داره. پسرش صاحب روزنامه معاریوه، عامل و واسط موساد و ساواک. یا همینه، اونا بلدن. نگاه کن وقتی حمله میکنه تمام برنامهش میزه، میگه تو حمله تو بکن، من قاچاق اعظام انجام میدم، تو قاچاق اشیاء عتیقه تو بکن، اون یکی نمیدونم چیکار کنه چیکار کنه چیکار. میبینی با یه تیر 50 تا نشون میزنن، برای اینکه استاد این کاراست. اینا با همین پدر سوختگی ها بزرگ شدن، چون اجازه دارن. شما نگاه نکن اسلام به من تو اجازه نمیده و اخلاق مبناست، نه اون ماکیاولی نگاه میکنه کی به که پولو بچسب. آقا اینا جوکه، این حرفا چی چیه؟ چیزای خنده‌دار بعضیا میگن. نکته دیگه که اتفاق میفته و یکی به آخری عرایض بنده است، گرایش به اسلام سکولاره. این نتیجه این اتفاقات، همون اتفاقی که در قرن 18 و 19 در غرب افتاد. یعنی نگاه های اسلام افراطی چنان مردم رو زده میکنه که اینا بگن اصلا ما دین نخواهیم، بعد کیو ببینیم؟ ها؟ این اتفاق میفته. همین بلا رو اینا سر مسیحیت آوردن، سر مسیحیت همین بلا رو اینا آوردن. شما ببینید فیلم دار و دسته نیویورکی ها رو دیدید یا نه؟ یه سکانسی داره، این کشیش ایرلندی صلیبش گشته اون جلو، من فیلمشو دارم، اون سکانس برعکس زد و خوردش هم دارم. اینطوری میاره میذاره جلو و با اون قصابه دعواشون میشه، جنگ میشه، جنگ مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها، جنگ فلان. اینقدر این صحنه ها رو نشون میدن که بگه آقا نگاه کن الحمدلله از این دعوا نداریم، فقط به خاطر اینکه ما مسیحیت رو گذاشتیم کنار. من پیشنهاد میکنم شما، البته به شرطی که باز دور ما رو ممنوع سخنرانی نکنه به خاطر این حرف، پیشنهاد میکنم برید کتاب آنتی کرایست نیچه رو بخونید. خب بله، حالا اگه میتونه آلمانیش بخون که خیلی بهتر. خب بعد هست ترجمه شده، دجال ضد مسیح. نیچه میگه منم، میگه آنتی کرایست منم. چرا؟ چون این مسیحیت این ایرادات داره، شروع میکنه به مسیحیت فوش دادن. جالبه یه نفر، ببین نمیخوام بگم مثلا مطالعات دینی وسیع داشته باشه، یه نفر ذره اسلام سر در بیاره میگه این نیچه یا مسلمان بوده یا داشته تقیه میکرده یا این واقعا نزدیک مسلمان شدن. تمام ایراداتی که به کتاب آنتیکرایست، در آنتیکرایست به مسیحیت میگیره، دقیقاً ایراداتی است که اسلام هم گرفته. و جالب ما اونا رو جزء چی میدونیم؟ تحریفات میدونیم تو مسیحیت. بله مسیحیت ایرادات داشت. هیچ، من اینو رک بهتون میگم، هیچ دینی به اندازه مسیحیت به دین ضربه نزد. چرا؟ چون ایراداتش ایرادات دین پنداشته شد. من بارها گفتم دعوت به مناظره هم کردم، تا الان هیچ کس قبول نکرد. گفتم چه از پیروانشون چه خود پاپ و من آمادگی مناظره دارم سر مبانی دینی مسیحیت بر مبنای کتاب مقدس یا عقل، هر کدوم مشخص کنم. من آماده مناظرم، با 45 تا دلیل اثبات میکنم که این مسیحی که اینا دارن بهشون میگن همون خدای خورشید روم و یونان و مصره. مهر دیگه، مهرپرستی رو تو ایران مهرپرستی بوده، همونه. اینقدر یعنی اینا تحریف شد مسیحیت که اصلا چیز ازش نمونه. من حق میدم به نیچه که فریاد بزنه، بخنده، بگه چقدر مضحک خدایی بر روی صلیب. حق بهش میدم، منم به این میخندم. من بیزارم از آن خدایی که قدرت انتقام گرفتن رو ندارد. انا منتقمون، بیاین بر بدشون بدم. دونه دونه هرچی که ایراد میگیرم، ما بر آیه داریم در موردش. این همین اتفاق باید بیفته در مورد اسلام. یعنی اینقدر این نگاه های افراطی باعث میشه بگن آقا این از اصل ریشه، از تفکر است بدون اتفاق. نه، بهترین رو اسلام خشن نشون داد، اسلام دارن عبه میبره. دو نگاه اسلامی هم ما داریم که حضرت علی با اینا مشکل داشت. طبعا اگه ما پیرو و امیرالمومنینیم، جمهوری اسلامی اینجا چیزا هستیم، باید با این دو تا اسلام مشکل داشته باشیم. طبعا برای چی بود اون اسلام؟ یک اسلام، اسلام کاخ خضراء معاویه بود، یک اسلام پرگماتیست بود، یک اسلام عملگرا بود، یک اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکرد و معاویه بعد از قرارداد صلح با امام حسن میگه من برای نماز و روزه با شما نجنگیدم، من حکومت میخواستم که به دست آوردم، تمام، خدافظ. میخواید انقدر نماز بخونید، میخواید نخونید، به من چه؟ اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلامی که میتونه مسموم کنه، اسلامی که میتونه ترور کنه، اسلامی که میتونه بکشی، اسلامی میتونه که باج بدی، اسلامی میتونه باج بگیری، اسلامی که میتونی از پول بیت المال بری خرید بکنی، اسلامی که میتونی بقیه رقبا رو حذف بکنی با ترور و بیای برای یک آدم نالایق بیعت بگیری. مثل یزید، یک اسلام خرمقدسای تو سجاده به خواب خوارج بود. حضرت علی با هر دوتا اینا مشکل داشت. امروز هم این دو نوع اسلام تو منطقه هست. یک اسلام میشه اسلام برادر اردوغان، خب که زنش هم یه تارموش بیرون نیست، هر جا میره با خودش میره، فازای ضد اسرائیلی هم خوب بلده بگیره، اصلا خیلی هنرمندانه، اصلا این بادی لنگویج اینو باید یه جلسه آدم به درس بده. خب بعد یه اسلام هم اسلام این استغفرالله این بذار بگم الاغای سعودیه که گردن میزنن، زن حق رانندگی نداره، یک وحشیت عجیب غریب که جالبه امریکا با این دو نوع اسلام مشکلی نداره، چون اینا همدیگر رو تقویت میکنن برای افتادن تو اون یکی. تو از این ور همین ور بوم نیفتی، از اون ور بوم میفتی، برای اینکه از اون ور بوم نیفتی از این ور بوم میفتی. اسلامی که بخواد نگاه عقلانی داشته باشه، عقل محور باشه، عقلایی نگاه کنه به مباحث، اسلام بسیار خطرناک، بسیار خطر. اسلام که حکومت فکر کنه، آقا قبل انقلاب ما ایرانی‌ها 4 تا زبان داریم، زبان حال، گذشته، آینده، شاه. آقا زمان شاه مردم نماز نمیخوندن، میخوندن. مکه نمیرفتن، میرفتن. روزه نمیگرفتن، والله میگرفتن. برای موسی سینه میزدن، میزدن. خب چی شو جاندار آمریکا تو منطقه بود؟ او با حکومت اسلام رو دخیل کاری نداشت، نگاه سمبولیک بود. حالا فرح سرلخته میخواد بره حرم امروز چادری سرش کنه، خیلی هم قشنگه. مثلا میدونی که سکولارا میگن اسلام جاهایی که با حکومت کاری نداره ها، جاهایی که میشه ازش برای آروم نگه داشتن مردم و حکومت کردنشون استفاده کرد خیلی هم به درد میخوره، و هیچ وقت سکولارا اسلام رو از این نقشاش نفی نمیکنه، حذف نمیکنن. لایکا در برخورد با این مسئله تندترن. البته من بحثم داشتم با چند تا این دانشجو، من سکولاریزم رو خطرش ریشه‌ای تره، چون اصلا دین رو قبول نداره، اصلا بیخ قبول نداره. لایسیته حرفش سر حکومته، متوجه؟ درسته برخوردش تند تره، اما به لحاظ مبنایی و ریشه‌ای به نظر بنده سکولاریزم خیلی ریشه‌ای تر داره میزن اسلام. این گرایش به اسلام سکولار شما می‌بینید، اصلا ترکیه داره نقش ایفا می‌کنه، از این ور به داعش اصلا نمی‌رسه. سر کوبانی، بابا ما نمی‌خوایم شما بیای وارد جنگ بشی دفاع بکنی از مردم مظلوم اون منطقه. من تصاویری دیدم اصلا واقعا مو به تن آدم سیخ می‌شد. سر زن کردو وریده بود، خب اینا موهای بلندی دارن، موهای این زنه رو گرفته بود تو دستش اینجوری، مثل کله‌ای که نخی بسته باشه توپی ازش اینجوری گرفته تو دستش. جنایات اینطوری نه تنها وارد نشه، لاقل بذار نیروهای کرد، پیشمرگه کرد که میخواستن برن وارد کوبانی بشن از پشت، بذار اینا وارد بشن. نه تنها این کار نکرد، بلکه خطوطشون رو زیر توپخونه هم گرفت، به داعش هم اسلحه داد، اسلحه‌های ترکیه هم کشف شد. دیگه از این واضح‌تر او دنبال اون نوع عثمانی گرایی خودشه تو منطقه، خوبم داره کار میکنه. تا آلبانیو دارن آموزش زبان ترکی استانبولی میدن، تا آلبانی، تو همین ایران خودمون، تو آذربایجان دارن کار میکنن، قشنگ داره کار میشه. یعنی نگاه های پان ترکیسی داره کار میشه. من کسی هم که اینا دونه دونه رفتم نشستم جلسه داشتم و سخنرانی هم کردم، و یعنی خود دانشگاه تبریز، دانشگاه اردبیل، سخنرانیش هم دانشگاه اردبیل آزاد اردبیل، موضوع هم پان ترکیس بود. ترکی هم سخنرانی داشتم تو پارس آباد مغان، به ترکی هم سخنرانی کردم، از جمهور آذربایجان یه دی اومده بودن نشسته بودن، اونام استفاده کردن. خب نکته‌ای که بنده دارم، خب وقت اذانم رسیده فقط بخوام تمومش بکنم، اینه که عزیز من این خلافت پست مدرن عثمانی رو این بغل ببینید که اینا دنبالشن. شرکت انرژی آر پترول ترکیه از وزارت انرژی این کشور مجوز 4 ساله میگیره برای برداشت نفت از میادین شمال سوریه، داره کار خودش میکنه. نمیخوام نگاه روایی بهتون بگم، وگرنه بابت اینا ما روایت هم داریم که گنجی هست بین مرز سوریه و ترکیه که آشکار میشه، بر سر اون دعواها صورت میگیره، جز تو پیشگویی های دینی خودمون هم هست و کاملا مصاحبه این بابا مثلا هست، میتونید برید نگاه کنید. آخرین نکته هم بهتون بگم، پشت پرده بسیاری از این اتفاقات تزریق نگاه آخرالزمانی به منطقه و یک نگاه آخرالزمانی وجود داره. ببینید عزیزان، من چون دیگه وقت گذشته کلیپشو خیلی سریع پخش میکنم. چقدر وقت داریم؟ دقیق بگید. باش پس من سریع اینو تموم کنم. چشم. اگر هم بشه میخواد توی پرسش پاسخ ها اونا رو جواب بدیم ها، چون این نگاه آخری هم برام مهم بود، برایش همین هم وقت نشد. باش ببینید عزیزان، پشت پرده اینها یک دست صهیونیستی برای پیشبرد نگاه آخرالزمانی وجود داره. خدمت شما عرض بشم که اینم حالا عکسشون اومد، بد نیست نگاه کنید. ببینید کار رسانه اینا خیلی قویه. مثلا تیشرت هایی که از اینا الان چاپ شده داره این طرف اون طرف به فروش میرسه و کسی باشون کار نداره. یک مش جانور باید اینا دستگیر بشن دیگه. خب کسی که اینا تبلیغ هم میکنن باید دستگیر بشن. با عنوان جهاد، با عنوان داشتر فروشگاه های ترکیه ای کلاهاشون داره به فروش میره، هیچ کس باشون کار نداره. اونا میخوان این اتفاق بیفته. اینو من به شما میگم. این فیلم من پیشنهاد میکنم شما ببینید. فیلمی از آیه گلن بک، خیلی هم داغه. خب من اینو بزنم جلو. صهیونیست بسیار حرفه‌ای، قدر تمام قد عاشق اسرائیل. و جالبه بدونی که ایشون تا حالا چندین برنامه راجع فقط با موضوع 12 امام داشته، امام 12. او تو برنامه هاش اینو میگه، میگه امام 12، 12 امام ظهورش نزدیک و شخص 12 امام رو افرادی اهم فکریشون مثل جوئل ریچاردسون و امسالوم وجودش رو قبول دارن. مستحضر چه عرض میکنم؟ عبارتی هم در مورد 12 امام استفاده میکنن، return of the 12 امام، بازگشت. نمیگن کام، نمیگن 12 امام میخواد بیاد، میگن قراره برگرده، یعنی بوده، رجعت، بیار برگرده، یعنی زنده است. خب قبول دارن. این جریان دنیا داره میچرخون. اینا که رسانه دستشونه. آقای گلن بک، همینو بزنید آیسیس گلن بک. حالا برید سخنرانی 6 سال پیشم گوش کنید که اون موقع در مورد آیسیس و آیسیس صحبت میکردم ها، که چرا این اسم مثلا انتخاب میشه. خب اون موقع 6 سال پیش مثلا به آیسیس که از بر اینا مقدس این نام چطوری نام استفاده میکنه اونجا اشاراتی داشتن، دانشگاه علامه بود. خب اینجا رو نگاه کنید. ماجرا خیلی عجیب میشه. یه سخنرانی از این پشت دارید میخونید، چی نوشته؟ The Khorasan Group، خراسانی ها، گروه خراسانی ها. حالا بید از هفته گذشته شروع بکنیم. رئیس جمهور هفته گذشته از حملات هوایی به یک گروه تروریست به نام گروه خراسانی خبر داد. منم مانند بسیار از مردم آمریکا شنیدن خبر تعجب کردم. این دیگه صحبت خدای اوباماست. این که اخبار کانال یک ساعت دو که نیست، اخبار ساعت 14 دینگ دینگ دینگ. خب صحبت خود اوباماست. گوش کنید، اونایی که انگلیسی خوبه گوش کنید و اینو من زیر نویسش هم بخونم. اوباما: ما همچنین شب گذشته به تعدادی از عناصر کار آزموده در سوریه که در حال چیدن دسیسه و توطئه علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانمان بودند چند حمله هوایی انجام می‌دهند. این گروه به گروه خراسانی معروف است. باید اینجا کوری خونی مهم میشه. هر کی بخواد به اهداف آمریکا حمله بکنه، به منافع آمریکا، به باشو در میاریم از این حرفا. ایشون آروم آروم، چون دیگه وقت نیست من میرم جلو، این آقای گلن بک تو ادامه میاد خراسان رو روی نقشه میکشه برای اینا. خب بقیه مسئولین امریکا هم نشون میده که دونه دونه دارن به خراسانی ها اشاره میکنن. خب منطقه رو میکشه. خب بعد میاد بزنم جلو، منطقه رو مشخص میکنه. خراسان، آره خراسان هم نشون میده، میگه طبق پیشگویی آخرالزمانی گروهی از خراسان وارد کجا میشه؟ سوریه و عراق میشه. اینها منتظران دجالن. خراسان رو نه، درست میگیشون، دقیقا همینه. خراسانی که داریم ما یکی از اصلی ترین روایت اسلامی پرچم‌های سیاه خراسانن که به یاری امام زمان میرن و جنگشون با کیه؟ با سفیانیه. دقت کنید، این جا سفیانی کاملا حذف میشه. میگه این ارازل و اوباشی که تو منطقه ریختن اینا کیان؟ منتظران همون مهدی هن که به زودی میخواد ظهور کنه. این که بنده 5 سال پیش رنگ پرچم اینا رو میگفتم از این جهت بوده، وگرنه علم غیب نداشتم، چون مطمئن بودم، در این شکی وجود نداشت. این که نه پرچم سیاه دارن استفاده میکنن. القاعده کجاش گرفت؟ افغانستان و پاکستان که اینا میگن خراسان بزرگ. و الان نمودش در کجاست؟ شام و عراق، آیسیس. ها؟ درست شد؟ اومدن اونجا. اینا میشن در واقع چی؟ همان خراسانی هایی که منتظر مهدی هن. حالا بعد یه فیلم دیگه از آقای گلنبک ببینید که با جوئل ریچاردسون چیز داره، مصاحبه داره. جوئل ریچاردسون میگه امام اینا گردن میزنه. جالب بدونید روایت هایی که به کشتن اشاره داره که میگه امام زمان میکشه، بنده اینا رو بررسی سندی آخوندی کردم و همین چی میگم، یعنی رجالش رو بررسی کردم. از 50 تا روایت فقط 30 تاش رو یه نفر نقل کرده، ابو سمینه، کسی که در کتاب رجالی شیعی به کذاب مفتر معروف، دروغگوی پدر سوخته که چی اومد گفت مهدی بیاد از هر 1000 نفر 999 تا رو گردن میزنه. گفتیم واسه کی میخواد امامت کنه پس؟ بیشتر آقا، از هر 1000 تا میگه 999 تا رو گردن میزنه، یعنی 7 میلیارد جمعیت کره زمین، ما 70 میلیون، ما میشیم چند درصد؟ 1%. به اینم نه، باز از تو ما هم چی 63 میلیون باید کشته شن. یعنی امامی که شیعه خودش هم میکشه، عجب امام. یعنی این نگاه، وقتی من بهتون میگم عامل تحریفی در دین وجود داشت، اینا این خاخاما این صهیونیستا کار رو پیش برده، اینا رو دارم میبینم. حدیثی که یارو 600 700 سال پیش ساخته امروز داره به درشون میخوره، همه رو ابو سمینه نقل کرده. این نگاه داره میگه امامشون گردن میزنه، اینا هم باید سر ببرن. دقت کنید باشن، اینا هم باید سر ببرن بچه‌ها، تا بگن اینا خود همونن. بعد بهتون گفتم مهدی رو اینا دارن چی معرفی میکنن؟ آنتی کرایست، دجال، یعنی کسی که در مقابل مسیح میجنگه. جالب، ریچاردسون یه کتاب نوشته، من ترجمه کردم برای دفتر برخی از مراجع فرستادم، برای برخی از نهادهایی که روی حوزه مهدوی دارن کار میکنن. متاسفانه دیدم هیچ جا رو اینا کار نشده بود. کتابشو ترجمه کردم فرستادم، یک بخشش داره میگه مراقب باشید مهدی که ظهور میکنه کنارش پیغمبر خالی بندی هم هست، اون میشه کی؟ اونم میشه مسیح. ببین چطور داره ماجرا رو دارن میچینن. عزیز دل من، اتفاقاتی رو اینا دارن رقم میزنن بر مبنای نگاه بیدینی و این چیزانی، کاملا عقیدتیه. و یک گروهی دارن، بله عده‌ای هستن واقعا برای جنگ عراق دنبال چی بودن؟ نفت. من اینو رد نمیکنم که اصلا به اونو نفی نمیکنه، همینا هم دنبال نفتن، همینا خودشون نفت میخوان. اما ماجرا پیچیده تر از این حرفاست، ماجرا واقعا نگاه آخرالزمانی داره. بعد اینم بهتون بگم، مسجد الاقصا باید خراب بشه، اردن وارد جنگ بشه، اینا رو میکشونن وسط. من 6 سال پیش گفتم، میخواستن باور بکنن، میخواستن نکنن. دونه دونه اسم کلیپی که دوستمون فرمود خان پخش بکنه، تو اون اسم کشورا رو من میبرم، میگم لیبی، مصر، عراق، سوریه، بعد برنامه‌شون هم مشخصه. اینا در این که یه امام زمان قلابی هم علم بکنن شما شک نداشته باشید عزیزان. خب یه مسیح قلابی هم علم بکنن کار نداره. یه نفر میاد فردا میگه من مسیحم، خب چیکار کنیم؟ ها من مسیح، شما چی میخواید از من؟ میام پشت فاکس نیوز میام سلام علیکم، من مسیحم، دنبالم بودی 2014 سال چیکار دارید بگید ببینم. خب میگه آقا از کجا فهم تو مسیحی؟ رو آب راه برو. خب کلیسا آنجل هم که رو آب راه میره، که چیکار کنم واسه خیلی، یعنی دینو گفت چیه وارون میشه همینه. حالا چون من یه نگاه چیزی هم داشتم که اینا تمام آثار غیر یهودی منطقه رو هم دارن صاف میکنن. شهر معلولا که مسیحی بودن کلن خراب شد، 271 مسجد تا الان توی نبرد غزه خراب شد، این آمار دقیق دقیقه، کلی کلیسا خراب شده. منطقه شامات منطقه با آثار یهودی فقط داره باقی میمونه. شامات، سوریه، لبنان، اردن، حالا اینا تازه دستشون نرسیده و اردن اینا برسه، دونه دونه رو نابود میکنن. آثار باستانی هم داره برده میشه. کسی که حالا سوال حضوری داشته، من نمیدونم به شیوه مدیریت جلسه هر جور که باشه من تن میدم.
این که لفظ هخامنشیان اصلا واژه
هخام یا هخام درسته؟ کوروش یهودی بوده. حالا من عرض کنم، ببینید بحث مرتبط نیست به جلسه ما. خب آره، منتها برخی میگن خب چون حاخم در زبان عبری خب از کلمه حکمه گرفته میشه، یعنی حکیم. که در زبان عبری خیلی وقتا به خ تبدیل میشه، مثل ملکوت میشه ملخوت. خب این حکیم میشه حاخم. بعد حاخام منش یعنی کسی که چی؟ مثلا منش خاخامیار داره. این نظر رو من خودم توی که سخنرانیام 6 7 سال پیش بهش اشاره هم کردم. خب این نظر مال یک فرد بسیار مشکوکه، میتونه تشابه چی باشه؟ لفظی باشه. خب اما در این که حخامنشیان به یهودیان کمک کردن که اینا دوباره به ارض موعودشون برگردن شکی نیست. این نکته رو داشته باشید، در اون موقع دین الهی بودن، پیامبر بینشون بوده، حضرت دانیال هم عصر با حخامنشیاست، هم حضرت حبقوق نبی که در توی سرکان الان دفن هم عصر اینهاست. بعد پس این نگاه رو عزیزان داشته باشید، یعنی اگر این کارم کرده باشن ایرادی نداشته، به دین خدا کمک کردن. این چه کاری؟ سر حخامنشیان و کوروش داستان این جهود و علم کردن. الان اینو بهتون بگم، این حمله هایی که الان داره به کوروش میشه، اصل ماجرا رو من از سمت خود صهیونیستا میدونم. متاسفانه یک سری اسلام گرایی که الان فکر میکنن اگر کوروش مثلا بولد بشه یعنی اسلام بد بوده، با این در این جهل هستن، دارن برای این مسئله چیکار میکنن؟ دامن میزنن، دارن بازی میخورن. اینطور نیست. حداقلش اینه که کوروش کاندیدای ذوالقرنین بودن سوره کهف است. اگه کسی نمیتونه اینو اثبات بکنه، بنده اینم میتونم اثبات کنم، یعنی کاملا بعل حکرنیم عبارتی است که در مورد کوروش استفاده شده. بعل در زبان عبری یعنی صاحب در زبان عربی. صاحب تو زبان عربی میشه چی؟ زو. این از این. ها در زبان عبری حرف الف و لام عربی و حرف تعریفه، اینم که میشه ال. مثل ارث یعنی زمین، ارض، ارث عبریش میشه ارث. ها ارث یعنی چی؟ ال ارض، اون زمین مشخص. بعل ها، بعل زو، ها ال، کرن، قرن، ای مصنای عبری که میشه عین عربی. ذل قرنین دقیقا میشه بعل ها کارنه، یا دو شاخ یا دو شاخه. دقت کنید که از دو شاخه است، لو مادا و لو پارشا، که از ماد و پارس گرفته. در کتاب دانیال نبی میتونید رجوع کنید. من ویکی‌پدیا نیستم، آقای خورده آن رایت رانی به شما ببینم. نمیدونم دارن جمع کردن سوالا رو، جمع آوری شده، میخوام بخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کسی هم ببخش اگه سوالش چیزا، من دارم میام همینجوری سوال خصوصی از خودم دارم، من میتونم تو راه جواب بدم.
من ضمن تشکر از به هر حال تحلیلی که داشتیم و روشنگری که شد، یه خواهش دارم، بیشتر سوال نیست و اونم این هستش که در صحبت هایی که میشه، خواهشم اینه که با توجه به وضعیتی که الان در این عصر ما شاهدش هستیم و هر کلام و واژه‌ای که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، همونطور که الان مطرح کردید، بد نبود که حالا در آخر فرمایشاتتون به نوعی بهش یک گذری داشتید که به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته بسترش از بعد از انقلاب شکل گرفته و تاکید امام خمینی بر اتحاد بین تشیع و تصنع و بعد در فرمایشات مکرر مقام رهبری تا اونجا که اونقدر در مورد این مطلب در داخل کشور ما تقافل صورت گرفت که ایشون برگشتن گفتن امروز حرام است اگر کسی مطلبی رو مطرح بکنه که دامن بزنه به این حرکت ها. یک بخش از فرمایشات شما همطور که فرمودید خب کارتل های صهیونیستی هستن که این از بعد از 11 سپتامبر مطرح شد تحت عنوان جنگ های صلیبی که روزنامه‌های فرانسوی همه فریاد بر بودن که امروز جنگ‌های صلیبی داره شکل می‌گیره. جنگ صلیبی هم خب مسلم بود که تحت عنوان جبهه اسلام و مسیحیت نمیتونست شکل بگیره، چون اسلام در واقع پرچم و داعیه‌دار استعمار زدایی و استعمار در کل جهان بود، مطرح شده بود. لذا یه چیز طبیعی بود که جنگ مذهب و علیه مذهب شکل می‌گیره این بار، که در واقع منتج بشه به همون اسلام حراسی. بنابراین شما فرمودید در فرمایشاتتون که اینجا دانشگاه آزاد اسلامی نوشته ده. من خواهشم اینه که در فرمایشات باز مکرر مقام رهبری تهجر و تجدد در کنار هم مطرح میشه و در واقع ما یه مقدار از کلیشه پردازی که غرب رفته ها فلان، شرق رفته ها نمیدونم به این صورت، چون هر کدوم از اینها میتونه مجدداً یک به اصطلاح جبهه ای از دشمنان رو ایجاد بکنه، که با توجه به فرمایش ایشون که حالا بنده این رو جهانی میبینم، اگرچه بعضیا اینو داخلی میبینن، جذب حداکثری وظیفه امروز ما بود در این عصر و این بر نمیگشت فقط به اصطلاح گروهای داخلی و احزابهای داخلی، بلکه دیدن این که ما در این کره جهانی امروز به واسطه پرچمی که بلند کردیم چقدر معرفت باید نشون بدیم. این معرفت هم باید در دانشگاه میبود، هم در هیئت‌های مذهبی ما باید شکل می‌گرفت. شما قطعاً می‌دونید که بسیاری از این سوء استفاده‌هایی که امروز داره انجام میشه به خاطر یک سری رفتارهای غلطه که به نام تشیع در ایران شکل گرفت، فیلم‌های اینها رفت و این شد سندی دست دیگران. لذا من خواهشم اینه که روی این معرفت بین همه اقشار، یعنی چه دانشگاهی، چه مذهبی، چه حوزوی، این معرفت باید شکل بگیره، همونطوری که مرتب داره مورد تاکید قرار می‌گیره، و یه مقدار از کلیشه ها پرهیز بکنید. ممنونم.
من یه نکته عرض بکنم پیرو فرماشه سرکار خانم، این که راجع به بحث وحدت، خوب این که ما یه چیز واضحی در این شکل مثلا سخنرانی هایی با همین موضوع داشتم، من اینا فایلش هم آماده دارم و خوشحال هستیم که برعکس ما از دو طرف فوش میخوریم، یعنی که این باعث این یعنی نشوندنی که درسته، یعنی هم طیف شیعه افراطی و هم اون طرف وهابی ها بنده در واقع مورد حجم قرار دادن، این نشون دهنده اینه. بنده بسیار از شهرهای سنی نشین میرم سخنرانی میکنم که خیلی از سخنرانی ما نمیرن، میرم خیلی هم برخورد راحت و خوبو با جوونا داریم، برای ائمه جمعه اهل سنت سخنرانی دارم، اگر اینطور نباشه خب اونا نمیپذیرن. خب اینجا هم که یک بحث ابتدا عرض کردم راجع به بحث فقه حکومتی، خب این چیزی که هست، یعنی بحث علمی شما دیدی که همه جا جناب آقای دیگه احترام، بله با کمال احترام بوده، بله توهینی که آها بله، البته نه آره که فرمود شاید یه خورده مثلا نه ما توهین نکردم، بله بفهم
بعدا استاد هستن که از حضور ازشون بپرسن. یکی دو تا سوال استاد، لزوماً هم سوالات خودم نیست، قبلا من تاوان یکی دو تا سوال دادم، دوستان یه سوالی پرسیدم که خودم نظر مخالف اون سوال داشتم، بعد متاسفانه برای خودم گرون تمام شد. این سوال یکی از حضار هستش،
بپرسش ببینه.
اون شرط زمانی که داشتیم، حال آینده و گذشته و شاه، بعد خب اینا که درست، بعد الان جمهوری اسلامی دقیقاً داره به اسلام ناب محمدی عمل میکنه، بعد الان چه یعنی اتفاقاتی اصل جمهوری اسلامی یه بحثه، عملکردی که داره اتفاق میفته یه بحثه، میخوام بدونن که الان اتفاقی داره میفته همون الگوی مطلوب اسلامی هست یا نه، و آیا این شکل عملکرد زمینه‌ساز ظهور امام میشه یا خیر.
سوال خیلی خوبی و یه جلسه میخواد خدا قشنگ درست واقعا بررسیش. من این سخنرانی هم کردم به عنوان تهدیدات انقلاب اسلامی با همین نگاه که آیا ما شعارمون خوب این بوده، خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، یعنی از اول گفتیم این انقلاب باید منجر به چی بشه؟ به زور. مرحوم عسکر اولادی یک مصاحبه من ازش خوندم، میگفت ما رفتیم خدمت امام ازش پرسیدیم که آقای هدف چیه؟ یعنی اصلا برنامه چیه؟ میخواد چی کار کنی؟ میگه چون برگشت گفتش که اول شاه بندازیم بیرون، بعد حکومت تشکیل بدیم، دومین حکومت، سه برسیم به دست امامزم. توی صحیفه جلد 21، یعنی از این سورسایی که دارم میدم حداقل نسبت میشه که مسلطم به این مطلب، چون صحیفه جلد 21 امام میگه که اگر مسئولی در جمهوری اسلامی نگاه آخرالزمان نداشته باشه خائنه، یعنی فقط ایران ببینه، یعنی منافع ملی ببینه و اینجور، یعنی اون نگاه مهدوی و کلانه کمون که اینو دارن، دیدید؟ خب اگر این نگاه نداشته باشه خائنه. خیلی از مسئولینمون هم متأسفانه با این چیز مشکل دار میشن. حالا من نمیخوام بگم خائن، خب این حقیقت هست. ببین روی آرمان‌ها ما سر همون حرف هستیم. یه انقلاب 2 سال 3 سال طول میکشه که اسمش انقلاب دیگه، بعدش دیگه جمع میشه یه سکونی میرسه، انقلاب اون دگرگونی. ما هنوز بعد 35 سال هنوز میگیم چی؟ چون به نتیجه کلی، نتیجه غایی و نهاییمون نرسیده، اون همون ظهوره. خب این که این عمل کرد الان دقیقاً منطبق بود، خب خیر دقیقاً منطبق بودن که اینطور نیست، این حقیقت. اختلاف نظرهای سیاسی وجود داره در اختلاف نظرهای عزم میخوام وجود داره در نگاه به این اسلام، در روش عمل کرد وجود داره. بعد دو نوع نگاه ما داریم از اول، اصلا از زمان جنگمون هم همینطور بود، هنوزم دعوای این دو تا نگاه. اصلا من دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا قبول ندارم. خب اینطور نیست، برعکس نگاه همین نگاهه که یک نگاه، نگاهی که همون دو تا اسلامی که گفتم توی منطقه ما باش مشکل امیرالمومنین باش مشکل داشتن، تو منطقه هم داریم، ما تو کشور خودمون همینه. خب این دو تا نگاهن که با هم تقابل دارن. حالا اگر من در همین حد میگم کافی باشه، منطبق قطعا، اما رو آرمان ها بوده کماکان ضدیت با صهیونیسم، یعنی هدف اصلیمون رو گم نکنیم که اصل کسی که باید بزنیم اینه. خب این اصل هدف کماکان پابرجاست، محکم هم هست و این هم خواسته عموم مردمه و هم خواسته رهبران ما بوده، در این شکی نیستش، ضدیت با صهیونیسم اسرائیل. اما حالا مثلا آقا توی مناظره، توی مذاکره با آمریکا، خب این به چه شکلی باشه؟ کجا داره این آرمان ها عقب میاد؟ کجا چی جلو میاد؟ اینا یه سری چیزای نسبیه، باید تعریف درست داشته باشیم تا بتونیم پیش بریم. بعضی افراد هم میبینید آقا طرفینی که کسی که در این جریان قرار گرفتن، ببین همه مسلمانن والله، همشون نماز میخونن. آقای ظریف میگه من گفت آقا فتوا چی چیه؟ گفت همون چیزی که الان هیچکی اینجا نیست، من با تو دست نمیذارم. خب یعنی یک بحث اینطوری از طرف، اما این نگاهه یه خورده متفاوته. اینکه کدام درست است کدام غلط است ما باید به مبنا رجوع بکنیم. مبنا الان محل بحثش نیست، یه سوالی بپرسید بتونیم جمعش کنیم.
انتقادی صحبتتون نسبت به لیبرال دموکراسی داشتین، صحبت دوستان اینه که لیبرال دموکراسی که درش آزادی، قرارداد اجتماعی، حقوق بشر مطرحه، چطور از دل این لیبرال دموکراسی میتونه داعش مطرح بشه؟
نه آخه من یه چیزی پشت لیبرال دموکراسی میبینم. خب اون چیزی که پشت لیبرال دموکراسی است اصالت سوده. یعنی ببین وقتی یک جامعه اومانیستی شد، نگاه اومانیسم شکل گرفت و در واقع خدا محور نبود، الزاماً اومانیسم هم خدا رو نفی نمیکنه. خدا باشه با ما کاری مهم نیست، هست نیست فلان. یه سخنرانی من بهتون پیشنهاد میدم گوش کنید، از کشتی نوح تا کشتی حسین. توی اونجا تمام به قول این اسم ها رو من بررسی میکنم تا ببینم آقا ما اختلاف بنایی با اینا داریم یا مبنایی با اینا داریم. خب اصل ماجرا رو اصالت سود میبینم. وقتی اصالت سود بیاد، شما از یه سری ابزار استفاده میکنید. اینجاست که خیلی کار ابزار قرار میگیره. یه مثال براتون میزنم تا ماجرا حل بشه تو این فرصت اندک. خیلی از ماسون ها، چون من تخصصم روی فراماسونری دیگه، خیلی از فراماسونها تو کشور ما وقتی کار میکردن، تو کشورهای دیگه وقتی میخواستن اشیاء عتیقه رو بیرون ببرن، یکی از کارهای سنتی ایناست، علاقه دارن به این کار، می‌خواستن ببرن اون منطقه رو که حفاری انجام میدادن، یه چیزی بر مردم می‌ساختن. یعنی بیمارستان می‌ساختن، یه آسایشگاه می‌ساختن، یه مردم نگاهشون کاملا چی بود؟ خدا پدر اینا رو بیامرزه برامون زن. یعنی جوری که شما جرئت نمی‌کردی بگی این آدم چیه؟ آدم خوبی نیست. من جرئت ندارم برم شیراز بگم این نمازی شما که اینجا میدون نمازی دارید، بیمارستان نمازی دارید، از ماسونای بسیار قدر بوده، بیمارستان هم که ساخته اینجا دفینه خارج کرده بوده، پژوهشگرا کلی در مورد مطلب نوشتن، کتاب از جرئت نمیکنم بگم، چون مردم بر نمیتونن. اگر شما بخواید بهترین مردمو نگهشون دارید، بهترین حالت اینه که اون نفهمه تو نگهش داشتی. مثالش خیلی ساده است. جناب کک یه حشره است، قهرمان ارتفاع پرشه، چند بار قد خوش میپره، از تو لیوان میپره بیرون، شیشه میذارن رو لیوان، 20 بار که میپره کلش میخوره به شیشه، روانشناسا این کار میکنن، شیشه رو که برمیدارن تا آخر عمرش تو لیوان میمونه، دیفالتش میشه، این شرطی میشه، او توی زندانی قرار گرفته که خودشونو قرار داده، حالا هم صدی دور این شیشه رو تو براش قضا بریز، هیچ فایده نداره. ببینید لیبرال دموکراسی چیزایی که داره میگه حرفای خیلی قشنگه، خب میمون میگم بده همش، تاکید کنم میمون میگم همش بده، نه حرف قشنگیه، ولی چیزایی که میگه بده، ما اصلا ریشه این باشه خلاف داریم. اما بحث سر اینه که تو برو ببین این لیبرال دموکراسی کسی که دعای این مطلبو دارن آیا جایی همیشه همین مبناشونو دارن عمل میکنن یا خیلی جاها پارادوکس هایی هست داره اینا اثبات میکنه. عزیزان اینا میگن بزرگانشون میگن جایی که لیبرال دموکراسی به سرمایه سالاری منتج نشه به درد مردشون جامعه رو برد که نمیدونم تفکیک قوا صورت گرفته، همه سر جاشونن، رأی هم همه میان میدن، اما جامعه‌ای که به سرمایه سالاری منتج نشده. این خیلی واضح اینو میگن، یعنی نیاز به گفتن امثال من نیست. فکر کنم نماز دیگه.
آقا یکی دو سال سریع بپرسم در مورد جریان شیرازی ها، خیلی سوال پرسیدن. این اخیراً حسین کشونی که گرفته شده از طرف تکفیری که آیا با توجه به این اتفاق ما باز باید ساکت باشیم؟ در مورد این مسائل پرسیدن.
بله تو اینجا مسائل چون مسائل فقهیه، خب واقعا به مراجع باید رجوع کرد اصلا در مورد اینکه حالا چیکار کنیم. این بس اینم حالا من مطمئن نیستم حسین کشون بوده باشه ها، خب چون ببینید روز عاشورا یه سخنرانی هست به عنوان شجره ملعونه، اونو دانلود کنید تو اونجا کامل یوم عاشورا رو توضیح میدم که در میان یهودیان چی بود و به چی رسید. یوم الفرح و سرور میدونن متاسفانه وهابی ها، خب اون روز روزه میگیرن، جشن میگیرن، عروسی میگیرن و حالا احترام هم نگه نمیدارن. خب میتونه این در اثر کسی که به عمر کشون بگیره اینم در عوضش چی بشه؟ این شکل بگیره. من اینو رد نمیکنم، خیلی هم جدیه، بسیار بسیار هم مخالفم، سخنرانیای بسیار تند کردم علیه این جریانات، اسم بردم اصلا و ابدا کوتاه نمیام. خیلی افرادم با من تماس گرفتم و سخنرانیتو گوش میکردم، اما موقعی که تو مثلا قمه‌زنی اینجوری گفتی و اینم در مورد وحدت صحبت کردین، حرفا ما دیگه باهات کاری نداریم، اون به درک اهمیتی نداره که یه نفر مثل تو بخواد که کسی عقلانیت نداشته باشه در این شک. ببین ما وحدت داریم یعنی چی؟ یعنی فضای حسن تفاهمه. آیا وحدت به این معنیه که گوش کن ما از یک سر اپسیلون از دینمون عقب بیم؟ نخه. اصلا این پارادوکسیکاله که شما به خاطر اسلام از بخش از اسلام بگذرید. نمیشه که به خاطر اسلام از بخش اسلام که نمیشه گذشت که، این خودش داره خوشو نفی میکنه. اما فضای حسن تفاهم به وجود آوردن هست. من همین الان حاضر میکنم بچه‌ها بیاد گوشیمو باز بکنید ببینید آخرین اس ام اس که به من دادن نوشته سنی یا نه، نوشته سلفی یا نه. یعنی من همین الان با اهل سنت با سلفی یا با تکفیری ها، طرف تکفیریه، میدونم تکفیریه، با من اس ام اس میده سوال میپرسه. جواب تا موقعی که بحث علمیه من توهین نمیکنم، میگم این افراد برات مقدسن، میگم باشه، میگم باشه برای من مقدس نیستن، میخوای دلشو بدونی چرا بیا بحث علمی کن. این فضای حسن تفاهمی خیلی خوبه. کسایی که مثل آیت الله بروجردی، امام، شیخ شلتوت از اهل سنت اومدن رو این حوزه کار کردن، مرحوم کاشف الغطا، میدونستید اسرائیل قرار بود 1917 شکل بگیره فقط به خاطر یه نماز جماعت افتاد به 1948؟ نماز جماعتی که 30,000 نفر پشت سر کاشف الغطا جمع شدن، شیعه و سنی نماز خوندن، اینقدر اثرگذار وحده. رفتارهایی هم که اس برد از برخی از این گروه ها که دارن انجام میدن قطعا منفعت. من با خود در واقع لیدر این جریانم جلسه داشتم، یک ساعت صحبت کردم در مورد قمه‌زنی و بهشون گفتم، ایشون سه مرتبه گفت اینه که داری میگی درسته، منتها مشکل اینه که نمیدونم آقایان مخالف نمیپذیرن و این بحثو اینجوری کرد، هیچ ربطی به قمه‌زنی نداشت. من دارم میگم که الان غالب افرادی که میخوان مسلمان بشن شیعه نمیشن. چرا؟ تو میخواد بدبخت وسیله رجوع به او چیه؟ میخواد اولین اطلاعاتو بگیره اینترنته، تا میزنه شیعه، تا میزنه حسین، تا میزنه عاشورا، فقط خون میبینه میگه اینا دیگه چه وحشیایی. حالا چند درصد شیعیان قمه میزنن؟ اما اون کسی که پشت سر گوگل، پشت گوگل توی رنکینگ، توی سرچ، توی چیز اینا رو میاره بالا، به چیز واضحه. آقا خودتو بذار جای مسیحی، یه کافر، یه گبر، یه تصویر داری از قمه زنی میبینی چی میگی؟ هرچند که من معتقدم که اصلا یک جاهای بریتانیا قمه هم میاد پخش میکنه بین اینا. الان قمه یه بار مصرف اومده چینی تو عراق وارد کردن، ما رفتیم دیدیم سبک تق میزنی و اینا. بعد جالبه اون روز عاشورا شما اونجا نبودید خیلیاتون، شاید من روز عاشورا که قمه میزنم میان تو حرم هم مثلا قمه میزنم اونجا بودم، لباسا همه سفید، صورتا تیغ انداخته روز عاشورا. چرا؟ چون لباس سفید خون دیده میشه دیگه، بعد این خونم یه خطی می‌نازن خون میاد رو صورت، چه جلوه‌ای داره. همین کاری که تکفیری داشت میکرد چیکار کرد؟ سر رو که برید صورت رو مالید به خون. قطعا اشتباهه، یعنی عقل آدم داره میگه کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، کلا ما حکم به الشرع حکم به العقل. آخرین عرضم این که ببینید بچه‌ها، شما دانشجویید، دنبال دانش بشید، دانش بجوید، دانش رو نجوید. خب برید دنبال دانش بشید، فرای این گارد گرفتن ها، تیک انداختن ها، نمیدونم این بحث ها، واقعا اینا دور میکنش. ببینید شما وقتی یک مسئله رو دارید بررسی میکنید، سعی کنید بدون پیشنگاره، بدون بک‌گراند ذهنی، حتی المقدور، حتی جایی که ممکنه بررسی کنید. من مناظری داشتم با یه بنده خدایی، 90% جمعیت هم با من بودن، شاید میگم 95%، چون 7-8 نفر بیشتر اونور نبودن. آقا این بدبخت حرف میزد نمیگفتن او، بعد من حرف میزدم 6-7 نفر او، یه چیزو ته سالای صدای میومد. بعد جالبه این بابا یه حرفی زده بود من قبول کرده بودم، اینو قبول نمی‌کردم. من گفتم راست میگی شما اینو، خب آقا راست داره میگی. بعد چقدر جالبه تو این دعواهای سیاسی با نگاه سیاسی میاد، از اول این اومده اینو تشویق کنه، اینم از اول اومده اونو تشویق کنه، این خدا او شیطونه، برای اینم برعکس. این که نمیشه، یعنی همه فقط این یکی بوته، اون یکم ابلیس الان اومده رو زمین، اینطور نیست. دعوای عزیزان برید سراغ عقلانیت، مملکت ما احساسیه. یکی میاد میگه بچه هاشمی چیکار کردن رأی آوردن، یکی دیگه میزنه به سینه‌اش میگه من سرنگ نیستم رأی میارم. برید شورای شهرتون رو نگاه کنید، برید نگاه کنید آقا، خواننده داریم، کشتی گیر داریم، وزن بردار داریم، کارات باز داریم، نمیدونم چی. بعد انتظار دارید، بعد مشکلاتش سیاسی داریم. ما با ورزشکارا کار ندارم، قربون هم مخلص همشون هم هستم، حسین رضا دارم خیلی دوست دارم، دبیرم دوست دارم، حادثه‌ای هم دوست دارم، مختابادم گوش میکنم. خب اما بحث من سر این، آخه شما چه میفهمید از مدیریت شهری؟ ممکنه نفر خواننده ام باشه از مدیریت شهری هم سر در بیارم، اینا نفی نمیکنه، اما بعید تو علم احتمالات اینجور چیزا یه چیزی دو تا چهار تایی. بابا بعد انتظار داری که دعوای انتخاب شهر داره چه داستانی میشه، بعد انتظار دارید این مرگ و درد و مشکلات تهران حل بشه. مردم ما، بذات این چیزی بگم الان که در سر بحث وا کردید، کوتاه میگم، اصولگرایی و اصلاح طلبی تو مملکت ما همون 5-6 میلیون رای دارن، هر کدوم بیشتر ندارن، توهم چرا دارن. خب یعنی مثلا احمدی نژاد 24 میلیون رای داشته، اصولگرا فهم کردن 24 میلیون رای کیه؟ اصولگراییه. اصولگرای اینقدر رای نداره. بعد اینقدر توهم زده بودن که میگفتن بریم با هم چند تا جبهه شیم، اینقدر هست که به هممون میرسه. خب اصلاح طلبیشن. بقیه مردم بهتون بگم اینا جامعه خاکستری، هر کی خوب بهتر تونست این ور اون ورشون کنه رأی میگیرن. مردم هم آقا نه کافرن نه ملحدن، کافر ملحد هم داریم درصد خیلی کمه، اون کسا هم که خیلی متشرعن دیگه همه چی رعایت میکنن، اونا هم درصد چی هن؟ کمی هن. مردم یه طیفن. خب اینان که اثر گذار، اینا رو هم ببین، یه روزی با پخ ممکنه به نفع تو باشه، یه روز هم اخه ممکنه به ضرر باشه، با یه پخ و اخه ممکنه این ور اون ور برن. شما به عنوان کسی که علوم سیاسی میخونید، وظیفتونه عقلانیت تزریق کنه تو جامعه. شما یه بار دیگه برید مناظره 8 نفره نگاه کنید، خدا وکیلی برید نگاه کنید، ببین چقدر شانتاج تبلیغاتی توش بود. یکیشون که از اول هر چی نشون میدادن میگفت تورم، هر چی نشون میدادن تورم. یکی میاد آقا تو این همه خواننده دست رو شجریان، آقا چرا شجریان؟ خب بحث توشه، یه چیز واضحه. آقا این توهین به مردم، توهین، من به خودم توهین میدونم. یه نفر بیاد از ابزار استفاده کنه که چی؟ با شانتاج، با شومنبازی بده کار کنه که روی ذهن من اثر بذاره. همین حرفا رو میزنم، درام نمیدن این برامر به خدا. برای که از 85 تاشون اومدن سراغ ما گفتن بیا جوونا به حرفت گوش میکنن، طیف وسیعی هن، بیا. هیچ کدوم نرفت، رای دادم به یکی از همیناها. خب از این 80 به یکیشون رای دادم. اما این بلنش که شما بری باج بدی، خب اینا ضربه زده تو مملکت ما. به خدا قسم براتون یه روز وقت باشه بهتون بگم فلانی تو شهرش چجوری رأی آورد، فلان نماینده مجلس. آدم داشتیم یک کامیون توپ میکاسا رفت تو شهر ول کرد نماینده مجلس شد. بعد چیه؟ شما هم برید بشه تو مجله ها نقد بنویسید، مجله هایی که 20 تاشم فروش نمیده، برید بشین نقد چی رو دارید نمیده. مردم اینا رو دارن میبینن. بیاید عقلانیت تو جامعه تزریق کنید. معجزه پیغمبر من شما عقلانی بود، خدا وکیلی نه عصا اجدها کرد نه رو آب را رفت، اون چیزی که ما شنیدیم ها، یعنی نیازی به اینا نبود. 30 سال گذشته عقب مانده ترین آدم ها اعراب جاهلی رو کاری کرده، ایران، روم، مصر زیر بلیتشونن. چی کار کرد؟ مردم به عقلانیت ارجاع بدید، نه اینکه آقا به همین فضاها. من بعضا میبینم مثلا توی خیلی از این دانشگاه ها علوم سیاسی دارن میخونن، یعنی کسی که از همه بهتر باید سر در بیاریم مسائل و منطقی ما باید. چقدر شانتاج داریم، چقدر تیکه داریم، چقدر متلک میندازن. این اصلا و بعدا خوب نیست. شما هم یه نفر مثل همونایید خب که با ابزار علوم سیاسی شانتاج میکنید. ترش میخواد این بشه دیگه. این خطره، این خطره. مردم نسبت به اینا هوشیار کنید. این وظیفه دین قبول ندارید، وظیفه انسانیتونه که با یه پخ عرض کردم. اما اول مشکل صوتی و این نشونه که زور عقب افتاده فکر کنم صوتش خیلی. حالا دیگه اگه اجازه بدید چون نمازم گذشته ما آره یه چیز نکن.
فقط یک سوال چون لازم سوال آخر همین سرانجام داعش اگه تو یک جمله
ببینید اینا رو نگهشون میدارن با همین برنامه که گفتم به سمتش تو شاخ آفریقا اینا رو گندشون میکنن، بعد اینها رو به هم میچسبانند، اینها رو منتظران مهدی نشون میدن، نبرد و فرسایشی نگه میدارن، یعنی ایران و عراق و سوریه همینطور باید درگیر اینا بشه، هرچی اینا بمونن. متوجهی؟ تو آخر همین کلیپ بود، وقت نکردم بتونشون بدم. آخر کلیپ میگه بذارید اینا بمونن فقط همدیگر تیکه پاره کنن. میخواد 100 سالم طول بکشه بهتر. میگه بذارید اینا درگیر خودشون باشن. این اتفاق باید بتونیم اینا رو جمع بکنیم و فقط نیروی مردمی و دستگاه های نظامی امنیتی مردمی هرچی میخوای اسمشو بذاری منبعث و بیرون آمده از خود مردم میتونه اینا رو جمع بکنه. فتوای آیت الله سیستانی اینا رو جمع کرد. خب 2 میلیون آدم ریختن جلو جمع، وگرنه من به شما بگم ارتشیا در رفته بودن. خب بغداد همون شب اول سقوط کرده بود که با فرمان رهبری حفظ عراق در دستور کار از اولم بوده، به صورت ویژه قرار میگیره. سردار سلیمانی تمام آرمزون و تقریبا عراق بود، اونجا رو جمع کرد، ماجرا رو یعنی خطر رو از کربلا و نجف و مناطق شینشین جمع کرد. اما کماکان کارم چی ادامه داره، مناطق سنی نشین هم برای ما مهم هستن. عزیزان اسلامی که ما بهش اعتقاد داریم شیعه و سنی، بله خب شیعه به ما نزدیکتره، تعارف هم نمیشه دروغ بگیم. خب اما اهل سنت برادران ما هستن، نه دقت کن نه دیپلماتیکا، نمیخوام دیپلماتیک حرف بزنم بگم برادران، واقعا برادران ما هستن. مسیحی پیغمبر تو رو قبول نداره، قرآن بهش میگه چی؟ اقربهم موده، میگه مسیحی ها در مودت به شما خیلی به شما نزدیکن. حالا کسی که پیامبر منو قبول داره، حب به اهل بیت داره، قبله منو قبول داره، قرآن منو قبول داره، نماز میخونه، ها این برادر من نباشه؟ یک اختلافی داریم علمیه، دوست داشت. من بارها به وهابیا میگم، شبکه‌های ماهواره‌ای من بارها اینا رو به مناظره دعوت کردم، میگم آقا بیا منو هدایت کن، من دست تو رو میبوسم خدا شاهد، من تو زلالتم دیگه، تو میگی که مشرک کافری ته جهنمی، زودترم خواهی سر ما رو ببری بفرستیم جهنم، من دست تو رو میبوسم اگر تونستی به من اثبات کنی که چی؟ من در گمراهیم، خدا پدرتو بیامرزه، واقعا من نگاهمون اینه ها. خب اما تو هم همچین نگاهی داشته باش، بگو بیا حرفتو بزن، بیا بشین حرف بزن. یک جا شما نمینه این وهابیا مناظره کنن، مطلق میدونی که مناظره حرام میدونن. حالا آیه داریم تو قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. آیه قرآن داریم بشارت به دو بندهای من که حرفا رو میشنون از بهترینش تبعیت میکنن. خب اینا چیه؟ میگه نه این آیه فلان. الان یه قرآن جدیدی دارن مینویسن، میگن بعضی از آیات رو علما اضافه کرده بودن، داعشا میگن ها نمیتونن این کارو بکنن. سوره کافرون اضافه است. ببین چرا؟ چون سوره کافرون خیلی قشنگه، میگه نهایتا یه نفر چیه؟ کافره، اما کافر حربی نیست. شمشیر علی تو دستش بگید نگرفته، بگو لکم دینکم ولیه، برو خونه بابات، تو سی خودت، من سی خودم، کافر حربی نباش، به جنگید باش. این میگه باید حذف شه. آیات تطهیر و اهل بیت و این چیزا رو میگن باید حذف کنیم. دیوانن دیگه، همینن. یه چیز واضح از تفکرات ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از بیشتر در نمیاد. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. خداحافظ شما.